Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
من خب اطرافیانم خیلی مطلع نیستن که من مبتلا به MS هستم. چرا؟ واسه این که خب برم مثلا تو جمع دوستان میگم سلام علیکم، من امروز میخوام به شما خبر بدم من 5 سال مبتلا به MS هم.
یکی این جمله رو خیلی میشنوم که همه فکر میکنن که آدمایی که عصبی هستن این مریضی رو میگیرن. یکی هم که اصلا ربطی به این نداره، ولی بذاریم بگم الان تا اینجای بحث اومده. از خیلی از آدم ها پیش اومده شنیدم که تو که خیلی دختر خوب و پاکی هستی، چرا مریض شدی؟
مثلا همین دیروز ما داشتیم راجع به یه جایی که میخواستیم بریم سفر، همین یکی دو روزه با شوهرم صحبت میکردم. خب اصلا هیچ منظوری نبود، هیچی، من میدونم، ولی مثلا گفت نه اونجا رو که تو اصلا نمیتونی بیای، فلان کار رو که تو اصلا نمیتونی بکنی.
سلام، این 43 قسمت رادیو مرزه. من مرزیه هستم و تو این پادکست با کسایی صحبت میکنم که به خاطر یه اتفاق، یه ویژگی یا تجربه احساس جدا افتادگی از دیگران دارن. این قسمت درباره فاصله‌ایه که بیماری MS بین مبتلایان و بقیه به وجود میاره. قبل از اینکه برم سراغ موضوع این قسمت یه چیزی بگم. رادیو مرز ماه آینده یعنی 17 تیر ماه 4 ساله میشه. 17 تیر 1397 اولین قسمت از رادیو مرز رو منتشر کردم. به همین مناسبت میخوام خواهش کنم که توی یه ویدیوی کوتاه در حدی که بشه در اینستاگرام منتشر کرد، از تأثیری که رادیو مرز روی شما گذاشته بگید. آیا رادیو مرز باعث تغییر درستی در رفتار و نگرش شما شده؟ آیا با هیچ کدوم از قسمت‌ها احساس نزدیکی داشتید؟ یا اینکه رادیو مرز رو چطور به دیگران معرفی می‌کنید؟ توی ویدیو می‌تونید به هر کدوم از این سوال‌ها یا همش جواب بدید. من ویدیوهای شما رو تو صفحه اینستاگرام رادیو مرز به آدرس radio.mrz در قالب استوری منتشر می‌کنم. اگه می‌خواید ویدیوهاتون به دستم برسه، یا اون رو به صفحه اینستاگرام رادیو مرز بفرستید، یا میتونید که روی ویدیوتون صفحه پادکست رو منشن کنید تا من خبردار بشم. حتما چند روز قبل از 17 تیر تو صفحه رادیو مرز تو اینستاگرام هم یه بار دیگه موضوع رو یادآوری میکنم. حالا بریم سراغ این قسمت. MS یه بیماری خود ایمنیه. سادش میشه این که بخش ایمنی بدن به بدن به چشم بیماری و دشمن خارجی نگاه میکنه و به بدن حمله میکنه. یعنی سیستم ایمنی به بدن آسیب میزنه و مشکلاتی به وجود میاره که به عنوان علائم بیماری مطرح میشن. کسی که مبتلا شده معمولا با چند تا از این علائم متوجه میشه که یه مشکلی هست و به پزشک مراجعه میکنه که در اصطلاح به بروز یکباره این علائم حملات MS میگن. امیدوارم که همین توضیح ساده رو هم درست داده باشم و همینجا هم بگم که این قسمت ممکنه که شناخت درستی از MS ارائه نکنه و نباید به چشمه دانشنامه و مطلب آموزشی بهش نگاه کرد. کسایی که باشون اینجا حرف زدم از تجربه شخصی خودشون از MS میگن که تجربهشون قابل تعمیم به مبتلایان دیگه نیست. سوال اصلی من اینجا فاصله‌ایه که این بیماری به وجود آورده، نه خود بیماری. یعنی موضوع خود بیماری نیست، این فاصله است. بنابراین صرفاً به عنوان چند تجربه باید شنیدش که البته زاویه‌های مختلف این بیماری‌ها رو هم قرار نیست پوشش بده. بیشتر همون بُعد اجتماعی و شخصی قضیه است و بس. MS اینطور که تو منابع مختلف نوشتن بیماریه که بیشتر زنها رو درگیر میکنه تا مردها رو. صفحه ویکی‌پدیای این بیماری نوشته که زنها 3 برابر مردها به MS مبتلا میشن و هنوز ریشه این بیماری و دلایل ابتلا ناشناخته است. کلن هم MS بیماری چندان شناخته شده ای در بین عموم مردم نیست و به همین دلیل سوء تفاهم ها، تصورات و قضاوت های نادرستی دربارش وجود داره که همینا هم هست که ایجاد فاصله میکنه. تو این قسمت این چند نفر بیشتر از همین تصورات و قضاوت های نادرست صحبت کردن. یه بار دیگه و این بار با خواهش بیشتر به این قسمت به چشم مطلب آموزشی نگاه نکنید و توصیه های درمانی ازش برداشت نکنید. هر آدمی تجربه منحصر به خودش رو داره که به کل میتونه متفاوت از تجربه ما باشه. نباید یه تجربه رو اصل گرفت و نباید به خاطر داشتن تجربه دیگه‌ای که متفاوته انکارش کرد. هر دوی این برخوردها گمراه کننده و آسیب زننده است. معصومه 6 سال میشه که مبتلا به MS. توی سن 26 سالگی متوجه شده که مبتلاست و الان 34 سالشه.
من تو سن 26 سالگی تازه توی شرکتی شروع کرده بودم به کار کردن، تقریبا 1 ماه بود که اونجا کار میکردم. یه روز خیلی عادی، یعنی شبش کاملا عادی خوابیدیم و خیلی هم خوش گذشته بود شبش. صبح که از خواب پا شدم، یه قسمتی از پام، یعنی از زانو تا پایین پا، یکی از پام خواب رفته بود کاملا. تا به مدت 1 روز این شکلی بودم. بعد روز بعدش اون خواب رفتگی که سر جاش بود، بقیه قسمت پام شروع کرد در واقع گرفتگی که اصلا خیلی غیر طبیعی بود و به هر کسی هم توضیح میدادم متوجه نمیشد. دیگه در نهایت رسیدم به این مرحله که توی این همه این اتفاق توی 1 هفته افتاد، به مرحله که دیگه لامسه پامو از دست دادم و دیگه بالا پایین رفتن انگشته پامو اینا رو دیگه متوجه نمیشدم. که تو این فاصله دکتر رفتم، دکتر عمومی پیشنهاد داد که MRI بدم. تا حالا جواب MRI آماده شد و رفتم، متوجه شدیم که بیماری MS. بعدش هم که 1 هفته‌ای تزریق کورتون و دیگه ادامه داستان، دیگه روند درمان شروع شد دیگه. در واقع
از معصومه پرسیدم که قبل از ابتلا شناختی از این بیماری داشت؟
ببین، من MS رو با شوهر عمم میشناختم، چون شوهرم من خیلی ساله که MS داره، موقعی که خیلی هم جا افتاده نبود MS، یعنی فکر می‌کنم نزدیک 30-40 سال شاید هم بیشتره که درگیر این بیماریه. بعد تعریفی هم که حالا ما تو ذهنمون بود و حتی الان هم در حال حاضر شاید خانواده توی ذهنشون از MS ایشونه، چون ایشون از همون اول پاشون میکشید، الان هم که دیگه قدرت هرکس نداره توی خونه است. از اونجا میشناختم با خیلی مثلا علائمم که همون موقع متوجه شده بودم، اون علائم اولیه‌ام که داشتم به شوخی به همه گفتم من دارم MS میگیرم، یعنی انگاری مثلا خودم چیزایی هم متوجه شده بودم هم میدونستم که اینا علائمش به این شکل هستش. ولی خب اون ترسارم داشتم دیگه، چون تعریفم از MS چیزی بود که قبلا دیده بودم که حالا در نهایت قراره که ناتوانی حرکتی داشته باشم و دیگه نتونم راه برم. این شکلی میشناختمش. من جزو کسایی بودم که خیلی سخت با مریضیم کنار اومدم. تقریبا 6-7 ماه طول کشید تا دستم بیاد که چه اتفاقی افتاد و چه مریضی گرفتم باید باهاش چی کار بکنم. اولش اصلا هم روحیه‌مو خیلی از دست داده بودم، همین که چالش دیگه هم داشتم این بود که داشتم پنهونش میکردم مریضیمو، مریضی منو، تا همین چند سال پیش، نه چند سال پیش نه، تا همون یه سال پیش بهتر بگم، پدر مادرم نمیدونستن این چالشه رو که داشتم. در کنارش هم که خب خود علائم بیماری هم اذیت هم میکرد دیگه، چون که اوایل مریضی بود، خب اوجش بود دیگه، هم از لحاظ حرکتی مشکل داشتم، هم خب اون گرفتگی ها بود، دارو که استفاده میکردم خیلی خستگی زیادی به هم میداد، خستگیه بود، همه اینا رو هم با پنهونش هم میکردم، به خاطر هم خیلی اذیت هم میکرد. تا 6 ماه اول، 7 ماه اولی مشکل رو داشتم، ولی بعد از اون یه مقدار هم با بچه های جدید آشنا شدم که این مسئله رو دارن، همین که سعی کردم سبک زندگی مو عوض بکنم و ورزش و این داستانا رو پیش گرفتم، دیگه افتادم توی روند عادی دیگه، یعنی باش کنار اومدم در واقع. ببینید من الانش هم راستش خیلی خوشحال نیستم از اینکه در مورد صحبت کردم، چون که یه مقدار سخت با این مسئله کنار میان، یعنی هنوزم که هنوز یه حالت انکار رو توی بک‌گراند ذهنشون دارن، حتی من اینجوری حس میکنم که یه همچین مریضی، حالا میخوای یه بار دیگه یه دکتر دیگه برو، شاید حالا یه تشخیص دیگه بدن، یعنی هنوزم این بک‌گراند رو دارن. با توجه به اینکه سطح استرسشون خیلی زیاده هر دو تاشون، یعنی تصمیم بود که به صورت خانوادگی گرفتیم، یعنی با خواهر برادر، که بهتره که در مورد سیاست صحبت نکنیم که حالا درگیر اضطراب نشن. الان هم که خب به هر حال در موردش مقدار صحبت کردم، میبینم مثلا توی ذهنشون هی دوست دارن هی انکار بکنن که نه تو اصلا همچین مریضی نه، بلخص که الان این متوجه شدن که من واقعا هیچ علائمی هم ندارم، یعنی اون روزای سخت رو دیگه گذروندم و دیگه حضور ذهن ندارن که چه سختی هایی گذروندم. به خاطر همین خیلی دلم نمیخواست در موردش باهاشون صحبت بکنم، ولی خب دیگه صحبت شد دیگه. ببین مسئله بزرگی که وجود داره اینه که ماها همه بچه‌هایی که اول از همه درگیر این مریضی میشن، اولین کاری که میکنن، حالا نه این مریضی، همه مریضیا، سری گوگل میکنیم دیگه که این مریضی چه مریضیه، به چی میرسیم؟ یه سری اطلاعات کلی، معلولیت توی حرکت، یا حالا بحث ویلچر که حقیقتا تو ذهن همه ماها میاد که خب من این مریضی گرفتم دیگه میخوام ویلچر نشین بشم. بعد 4 تا دونه سرچ هم میکنیم، کیات حالا ام اس چند تا بازیگر میاد، چند تا فیلم در موردش ساخته شده، اولین چیزی که بهش برمیخوره فیلم طلا و مسه که بازیگر حالا زن فیلم کلن ناتوان شد و کلن از بین داشت میرفت و همه این چیزا هی میومد توی ذهنمون، که برای منم این اتفاق افتاده بود، هم نگران این مسئله بودم، همین که فکر میکردم که دیگه حظ میشم دیگه، از دید خیلی از آدم ممکنه که حظ بشم دیگه، اون توانایی ها رو دیگه نخواهم داشت، دیگران هم منو کنار میذارن. یعنی در واقع بک‌گراندی که توی ذهن من بود در مورد این مریضی، اول که خب کلن فاز انکار که برای همه مریضی ها هست دیگه، تو مرحله اول همه انکار میکنن، من که میگفتم که خب حالا مثلا عیب نداره، من این مریضی ها رو گرفتم، من اینو درمانش میکنم، اصلا تو کتم نمیره این که مریضی درمان نداره. بعد مثلا خودم با آب و آتیش میزدم و مدل های مختلف های سرچ میکردم که چطوری میتونم انجام بدم. مثلا منی که اصلا به طب سنتی اعتقادی ندارم، رفتم سمت طب سنتی، مثلا پیش این چیزایی که دکتر علفی میگن چی میگن، پیش اونا هم حتی رفته بودم که این از بین بره، که خب یعنی در واقع انکارش میکردم دیگه. چیزی که تو ذهنم بود آره همین بود دیگه، که در نهایت من مشکل حرکتی پیدا میکنم، خب الان کارم رو از دست میدم، الان نمیدونم فلان کسا که کسی که مثلا دوستش دارم دیگه منو دوست نداره و از این چیزا قطعا میومد تو ذهنم دیگه. 6 ماه اول کلا همین بود داستان. کسایی که در موردش صحبت کردمون، اول میگم با آدم خیلی محدودی در موردش صحبت میکردم، با یه آقایی در ارتباط بودم اون موقع که در موردش که صحبت میکردم، خب اوایل به من خیلی روحیه میداد که طوری نیست و اشکالی نداره و فلان این حرفا. یه بار همون اوایل مریضیم بود، با یکی از این دوستایی که توی شرکت با هم دیگه همکار بودیم صحبت میکردم که در جریان مریضی بود، برگشت من گفتش که چطوری، چه خبر، اوضاع خوبه و اینا. گفتم حالا بد نیستم، هنوز مثلا چیزا داشتم، یک هفته اینا بود از بیمارستان اومده بودم، گفتم حالا بد نیستم فلان و اینا. گفتش که منم تازگی فهمیدم که دوست پسرم ام اس داره، خیلی از دستش ناراحتم که بهم نگفته توی این یه سالی که با هم دیگه بودیم، اگه میدونستم اصلا باش دوست نمی نمی شدم. و خب من خیلی ناراحت شدم از این جملهش، ولی خب اون لحظه واکنش نشون ندادم. رفتم خونه، خیلی همش تو ذهنم بود و ناراحت بودم و فلان اینا. بعد اینو برای این آقا تعریف کردم، گفتم که آره این دوستم این شکلی گفت. این بنده خدا گذاشت نبرداشت که خب راست میگه دیگه. یعنی اونجا بود که من تازه فهمیدم که آخ آخ من دارم تنها میشم انگاری. این خیلی تاثیر داشت روم این جمله، که همچی آدمی که من روش میتونستم حساب بکنم این جمله رو به من گفت. که خب این حرفش خیلی رو من تاثیر گذاشت. بعد از یک دو هفته هم تصمیم گرفتم که از ایشون جدا بشم، حالا به سری دلایلی. دو سه ماه بعدش با یه آقای دیگه آشنا شدم. ایشون که کلن حرفی که میافتاد این بود که حالا مثلا یه جورایی انگاری میخواست منو چیز بکنه، یه حمایتی بکنه که با هم دوست شده بود، که حالا تو که MS داری من کمکت میکنم که مثلا روحیتو از دست ندی، یا یه همچین تصوری داشت. از همون اولم هر حرفی که پیش میومد میگفت نه تو شرایطت خاصه، من میترسم تو رو اذیتت بکنم، نمیدونم میترسم یه طوری بشید، هی شرایطت خاصه، تو شرایطت خاصه رو هی به من میگفت. دفعه دومی هم که با هم دیگه بیرون رفتیم، من اون موقع میگم اوایل مریضیم بود، هنوزم توی راه رفتنم یه مقدار سخت پاهامو، چون سنگین بود پاهامو سخت برمیداشتم، با هم دیگه داشتیم راه می رفتیم، یه دو قدم اومد از من عقبتر وایساد، گفتش که منم مسی صدا می کرد، گفتش که مسی خیلی پاتو می کشی ها. و برگشتم نگاش کردم، گفتم ببین من MS دارم و انگار که مثلا نمی دونست، ولی خب فکر می کرد که اطلاعات داره در مورد مریضی من، ولی خب با واکنشش هر دفعه من اذیت می کرد. تو اون دوره اینجوری خیلی برام پیش اومد، ولی بعد از اون نزیاد ندیدم. بعضی وقتا چرا شوخیای کلامی که آدمایی که نمیدونستن این مریضی رو دارم خیلی پیش می اومد که در موردش مثلا یه دفعه دیدیم بعضیا شوخی میکنن میگن بابا حالا فلان ایراد دارم، سرطان که ندارم. دیدیم بعضی وقتا از این شوخیا خیلی ها میکنن، یه همچین شوخی ها. یه بار یه نفرم با من، و در صورتی که نمیدونست من این مریضی رو دارم، با من کرد که چرا هیچ چیز میزو میندازیم اگه MS داری. مثلا از این شوخی ها بعضی وقتا بهم میکردن. اون موقع هم خب بعضی وقتا بهم برمیخورد، ولی خب الان دیگه نزید اهمیت نمیدم.
معصومه میگه که خواهرش، شوهر خواهرش و همینطور برادرش خیلی حواسشون بهش بوده و ازش حمایت میکردن، اما برخورد پزشک ها متفاوت بوده.
ببین من اوایلش که این مریضی رو گرفته بودم، مثلا دفعه اول که رفتم من چیز به مطب دکتر مغز و اعصاب بعد از اینکه آلا کورتون و اینا رو گرفتم، اول که پزشکی که خودم توی بیمارستان منو ویزیت میکرد، رفتم پیش ایشون که برام داروها رو بنویسه. یه مقدار اینا کنار هم که قرار میگیره، بعضی وقتا فکر میکنم میبینم که خب استرسم به جا بود، چون که ایشون برگشت به من داروهای MS معرفی کرد. کلا پزشکای مغز و اعصاب اینجوریه دیگه، در مورد MS داروها رو بهت معرفی میکنن، میگن هر کدوم مثلا چه عوارضی داره، هر کدوم روند درمانش چه شکلیه، خودت انتخاب میکنی که کدوم رو در واقع داشته باشی، کدوم دارو رو. بعد من خود شروع کرد اینا رو به ما توضیح دادن، بعد گفتش که نمیدونم این همرم بداشو میگفت که مثلا این دارو استفاده بکنی عفونت مغزی میگیری، این نمیدونم اینجوری میکنه، این نمیدونم ریزش مو میاره، هر کدوم مثلا یه چیزی داشت. بعد خواهر من گفتش که من با خواهرم رفته بودم، گفتش که چیزه آقای دکتر، هر دارویی که همه معمولا استفاده میکنن و شما پیشنهاد بدین که مثلا مصدومم هم همین جوری باشه دیگه، یه چیز متفاوتی نباشه. بعد نزدش حرف خواهرم تمام شد، گفت نه خواهرم اجازه بده خودش انتخاب بکنه، فردا پس فردا فلج بشه میگه تو کردی. فکر کنم مثلا دو سه روز بود از بیمارستان اومده بودم، اصلا نمی‌دونستم چه مریضی گرفتم و چه اتفاقی برام افتاده، با همین چیزی مواجه شدم. اون حرفایی که یه پزشک داره به من میزنه، یا مثلا تو خود بیمارستان که کورتون میگرفتم یه پزشک متخصص داخلی یه بار منو اومد ویزیت کرد که ببینه اوزام و اینا، گفتم خب من چیا باید بخورم، گفت از این بعد دیگه کورتون گرفتی دیگه چاق میشی، برنج نخور، این کارو نکن، اون کارو نکن، یعنی همه چیزای منفی. بعد که دیگه دکترمو عوض کردم، رفتم پیش دکتر عظیمی که خب فلوشیپ MS هستن. اولین روزی که من رفتم مطب ایشون همش به پای همه نگاه میکردم. اینا که همه دارن راه میرن، چون بالاخره مطبی بود که فقط بیمارای ام اس میومدن، برام خیلی همه جوون، همه قشنگ ترگل ورگل و ترتمیز، همه دارن راه میرن، من همش استرس این راه رفتن رو داشتم دیگه. بعدش هم که با خود دکتر صحبت کردم، به وقتی که نشستم خیلی امروحی هم ضعیف بود اون موقع، گفتم آقای دکتر دوست دارم که الان آزمایشامو میبینی، ام ار آی امو میبینی، بهم بگی که این مریضی نداری. بعد گفت، بعد نگام کرد، گفتش که خب نه، این که هستش، یعنی یه جورایی آب پاکی ریخت دستم و این دارو رو استفاده کن. من مثلا کورتون استفاده کرده بودم، کل صورتم پاشیده بود بیرون. گفت مثلا دکتر پوست برات می‌نویسم برو، یعنی همه هی راه حل بهم نشون میداد. برای تغذیه مثلا دوست داری اینو استفاده کن. بعد مثلا توی اینترنت که سرچ می‌کنی در مورد ام اس، میگن نمیدونم سردی نخور و از این حرفا. ما هم که اولش بود میرفتیم اینا رو سرچ می‌کردیم، گفتم خب دکتر میگن سردی نباید بخوری. میگفت نه، تو هر چی دوست داری بخور. مثلا یه جوری با هم رفتار کرد که ببینم که زندگی عادی، اتفاق خاصی هم نیفتاد که حالا بخوام همه روند زندگیمو تغییر بدم. به هر حال داروی باید استفاده بکنم که مریضی کنترل بشه. بعدش هم که حالا به مرور زمان از بین میره که دارو انتخاب کردم، بهم پیشنهاد داد این دارو هستش، هر چی که خودت دوست داری و انتخاب کن. بعدش هم که میگم، یعنی هم طول کشید که من با مریضی کنار بیام. روحیه، خب روحیه ضعیفی بود با توجه به اون اتفاقاتی هم که افتاده بود. ولی بعد از 5-6 ماه که از اون دوستمون جدا شدم، با یه سری از بچه‌هایی که بیماری ام اس داشتن آشنا شدم. اونا خیلی تاثیر داشتن توی اینکه من با این مسئله کنار بیام. رفتم دیدم آدمای زیادی شبیه من هستن که این مسئله رو دارن، دارن زندگیشون هم میکنن، روندشون هم خیلی عادیه. اونا هم یه گروه کوهنوردی داشتن، من برای اینکه بتونم کوه برم شروع کردم ورزش کردن. یواش یواش لایف استایلم کلا تغییر کرد دیگه، هم ورزش شد توی برنامه‌ام گذاشتم، هم تغذیه‌ام تغییر کرد. سعی کردم یه مقدار شادتر زندگی کنم که دیگه کلا همه چی نرمال شد بعد یه 7-8 ماه.
معصومه وقتی که مبتلا شد توی یه شرکت مشغول به کار بود. ازش پرسیدم که با شرکت شرایطش رو در میون گذاشت.
همون اول، یعنی من سر کار بودم که در واقع اون روزی که این اتفاق برام افتاد، فرداش رفتم سر کار تا یک هفته که مشخص بشه. جواب امارای اومد، من بستریم افتاد روز پنجشنبه که اون پنجشنبه هم باید میرفتم سر کار، نرفتم که اطلاع دادم به سرپرستمون که همچین اتفاقی افتاده و خب اونا کاملا از همون اول در جریان مسئله قرار گرفتن. بعدش هم که بعد یه هفته رفتم سر کار، هم به سوپروایزرمون هم به سرپرستمون گفتم ماجرا، که اونا خیلی خوب برخورد کردن. خودشون با هم صحبت کردن، گفتم میخوای چیکار کنی، دوست داری کارتو ادامه بدی یا نه. من گفتم که خب آره، اگه کار نکنم که دیگه کاملا خونه نشین میشم اینجوری با این وضعیت روحی. اونا هم پذیرفتن، خیلی عادی با هم دیگه کار کردیم.
از معصومه پرسیدم که مواجهه خانواده و فامیل با بیماری شوهر عمش که گفت که سالها قبل مبتلا شده بوده چطور بوده؟
الان که اطلاعاتم زیاد شده در مورد مریضی خودم، میبینم که اصلا روند برخورد که با ایشون داشتن که اصلا یه چیز متفاوتی با چیزی که واقعا وجود داره در حال حاضر در مورد ام اس. یعنی تو بین بچه‌ها که شما برین اصلا یه همچین رفتاری نمیبینه، هم از بابت سیستم در واقع دارویی که ایشون داره الان استفاده میکنه، که اصلا داروی خاصی دیگه عملا بهش نمیدن چون دیگه سنش رفته بالا، میگن دیگه این که دیگه خوب نمیشه. همین که کلن از همون اول همه به عنوان یه فرد ناتوان به ایشون دارن نگاه میکنن. یعنی اگه از همون اول همون مسئله این که پاهاشو میکشید و مثلا جدی میگرفتن و باهاش پیگیری میکردن، حالا با یه ورزشی حتی، مثلا ایشون الان تو این وضعیت نبود. ولی خب از همون اول ما کلا خیلی همون فرهنگمون این شکلیه دیگه، اندوه رو ترجیح میدیم به این که حالا یه راه حلی پیدا بکنیم که مشکل رفع بشه. انگاری یه چی میگن، یه جایزه داره توش که ما همیشه یه ضعفی داشته باشیم توی خودمون که دیگران دلشون بر ما بسوزه. من یه همچین تصوری همیشه دارم از این، هم ایشون هم اصلا اون خانواده، که برخوردی که از همون اول با این مریضی داشتن اینه که خب این مسئله هستش، این بنده خدا هم این ضعف رو داره، ما هم که هی باید دستشو بگیریم ببریمش این ورانور دیگه. درسته که ایشون خب چندین سال قبل از این من این مسئله رو داشته، خب اون موقع دارو این همه پیشرفت نکرده بوده، ولی خب خیلی پزشکا هم اطلاعات دقیقی ندارن. الان من خیلی پیش میاد که بعضی وقتا میان تو دایرکت من تو اینستاگرام به من پیام میدن، مثلا متوجه میشن که یه همچین مسئله دارم، خانمایی که مثلا تازه این مریضی رو گرفتن یا حالا خانم آقا فرق نمیکنه. بعد خب اون استرسی که از اول هستش خب که دارن، که من خب سعی میکنم آرومشون بکنم که طوری نیست و پیش فلان دکتر برو اینا، بعد مثلا میرم پیش دکتر مغز و اعصاب. ولی خیلی از دکترای مغز و اعصاب مثل همون دکتری که من بعد از بیمارستان رفتم و اونجوری با من برخورد کرد، واقعا هیچ اطلاعاتی در مورد این مریضی ندارن. یه سری اطلاعات بیسیک دارن که فلان دارو باید استفاده بکنی یا این روند درمانه، ولی در مورد این مریضی یا خیلی از مریضی‌های دیگه که این شکلی و به هر حال اسمش مریضی خاص محسوب میشه، اطلاعاتی در مورد نوع صحبت کردن یا در واقع بحث روانشناسی قضیه ندارن. به خاطر همین طرف یه بار که دکتر میره کاملا روی خودشو میبازه که دیگه تموم شد و من فلان مریضی گرفتم. نه، مریضی این جمله رو من خیلی میشنوم، مریضی من با تو فرق میکنه، من مثلا دکتر بهم گفت فلان چیزو داریم، در صورتی که ما هم همین مریضی رو داریم، همه علائمون هم تقریبا شبیه هم دیگه است، ولی خب برخوردات چون متفاوته، فیدبک های متفاوتی هم میگیرم همیشه از این مریضی.
برخورد آدمای دیگه با بیماریش چطور بوده؟
اولین چیزی که برخورد میکنی وقتی ام اس میگیری فیلم تلامس دیگه، که یکی از منفورترین فیلم های ماست بین بچه های ام اس، که تو ام اس میگیری اولش دست و پاتو از دست. بعد این بازیگر این فیلم هم این شکلی بود دیگه که همه علائمو با هم داشت دیگه، یه بیمار ام اس همه علائمو که کنار هم دیگه نداره، که یا مثلا دیدشو مشکل پیدا میکنه یا مثلا چه میدونم ضعف دست داره، یه چند تا از اینا رو کنار هم دیگه داره، دیگه همه رو با هم نداره. ولی خب بازیگر این فیلم همه رو با هم دیگه داشت، آخرش هم که نشست رو ویلچر. ما هم که فقط چیزمون همینه انگاری، منبعمون در مورد مریضی همین فیلم است. خیلی طول میکشه که به خیلی‌ها بخوایم آموزش بدیم که بابا منم مثلا الان در حال حاضر ام اس دارم، ولی دارم زندگیم هم میکنم، فعالیتم هم دارم، عادیه، ولی خب با چالشه. نمیتونم اینو بگم که با چالش نیست، قطعا چالشای خودش هم داره دیگه. من جزو کسایی ام که عادی دوست ندارم جلوه بدم این مریضی رو، چون وقتی عادی جلوه میدی فیدبکاش برعکس میشه دیگه، میشه همینی که من دارم توی محل کارم تأثیرشو میبینم، که من همه چیم عادیه، پس بنابراین باید مثل یه آدم عادی که همه چیش نرماله باش برخورد بشه، بعد کار من خیلی محیطش بار از استرسه، قشنگ چالشه دیگه برام که این استرسه رو بتونم هندلش بکنم که روی بدنم تأثیر نذاره. چون همون لحظه که مضطرب میشم ممکنه که عضلاتم مثلا صفر بشه، لرزش دست فوق العاده زیادی میگیرم توی اون لحظه. آها بذارین راجع به لرزش دستم صحبت کنم، اینو یادم رفت بگم. این من از همون اول داستان لرزش دستو دارم توی این مریضی. این جمله را خیلی شنیدم، چرا دستت میلرزه، چرا هول شدی، چی شده، از من خجالت میکشی. این جمله رو من خیلی دارم، خیلی هم روی مخم کاملا، ولی خب نمیتونم هم توضیح بدم دیگه. وقتی که من دستم میلرزه به خاطر نیست که من خجالت زده شدم، مریضیم بعضی وقتا توی موقعیت هیجانی که قرار میگیرم این اتفاق میفته.
میگن ام اس بیماری خاموشیه، یعنی شما ممکنه که متوجه نشی کسی مبتلاست بهش. همین هم تو بعضی مواقع باعث میشه که بیماری جدی گرفته نشه یا کلن نادیده گرفته بشه.
از خیلی هم ممکنه بشنوی که تو ای بابا تو چرا اصلا دارو استفاده میکنی، تو روحیتو خوب کن، تو ارتباطاتو با خدا قوی کن، مریضی رفت میشه. حالا ما بیایم دو ساعت توضیح بدیم که اصلا این مریضی روندش چیه، چه اتفاقی افتاده تو بدن داره، چه اتفاق میفته. یا الان یه داستان دیگه که هستش اینه که خب مثلا 70-80% ماهی که این مریضی رو داریم توی ظاهرمون این مریضی دیده نمیشه، همه رو داریم راحت زندگی میکنیم و میریم و میایم، هر چیزی هست. چون من بعضی وقتا راجبش که حرف میزنم میگم این مریضی دزده، کاملا نشون نمیده که چه اتفاقی داره میفته. یا مثلا خیلی از علامتایی که داری و فقط خودت و دکترت میفهمین. مثلا من اون اوائل که تازه مریض شده بودم رفتم پیش دکتر عظیمی، اون اوائل که نمیدونستم هنوز مثلا جواب امارای آماده نشده بود، من چون لامسه پامو از دست داده بودم، یعنی آب به بدنم میخورد، دماشو نمیفهمیدم، فقط یه حس سوزشی احساس میکردم که چیز داره به بدنم میخوره. بعد داشت راجع به علائمم صحبت میکرد، گفتش که بین پاهات میسوزه آب میزنی؟ گفتم که آره. بعد که بعدن اومد از مطب اومدیم بیرون، خواهرم گفتش یعنی چی پاهات میسوزه؟ اصلا یعنی واقعا چیزی نیست که چون بر کسی پیش نیومده تو نمیتونی توضیحش بدی، یعنی چیزی که فقط بر خودت پیش اومده. بعد از این بابت که نمیتونی توضیح بدی، بعضی وقتا متهم میشی به اینکه داری فیلم بازی میکنی. اینو این مسئله رو هم میتونی بین دوستات داشته باشی، هم چالش بزرگش توی محل کاره. من الان همه چالش هایی که با این مریضی دارم رفع شده، ولی خب توی محل کارم بعضی وقتا این چالش رو دارم. حالت خستگی دارم، تمرکزم خب قاعدتا پایین تر از یه آدمی که این مریضی رو نداره، یا حافظم یه مقدار خب به هر حال دستکاری شده دیگه بابت این مریضی. کاری هم که دارم در حال حاضر انجام میدم هم نیاز به تمرکز داره، هم باید یه دقت خیلی بالایی داشته باشی. چالشم نسبت به یه آدم عادی دو برابره برای این کاری که دارم انجام میدم. ولی وقتی اشتباه بکنم، کسی که داره منو قضاوت میکنه توی محیط کار میگه این بی‌دقته دیگه، این حواسش نیست. اینو من دارم، این یه چالش خیلی بزرگی که هنوزم نتونستم رفعش بکنم. یه حالتهای خستگی دارم، بعضی وقتا روحیم ضعیفه، ولی خب باید یه جوری رفتار بکنم که تأثیر هم به روی همکارام نذاره. همین که به هر حال ته ذهن من، هر چقدرم که برای من که هنوز اینجوریه، هر چقدرم که من اعتماد به نفس داشته باشم توی کار که من همه جا کار برام هست، ولی خب این پس ذهنم هستش که اگه خوب انجام ندم کارم، ممکنه کارم از دست بدم. میگم ما توی این مریضی سه تا برخورد داریم، این یه جور مرز برای من. یه سری آدمایی هستن که عادی برخورد میکنن با مریضی، هم دوستش ندارن هم دوستش دارن، یعنی یه چیز متعادلیه دیگه. یه سری هستن که اصلا دوستش ندارن، که بچه‌هایی هستن که خیلی افسرده میشن، خونه نشین میشن، که خب اصلا ارتباطشون با دیگران قطع میشه. خب من مریضی رو گرفتم، هیچ که دیگه با من نباید ارتباط داشته باشه، هیچ که دوستم نداره. خیلی هم زیادن بچه‌های این شکلی، خیلی زیادن. یه مدل دیگه هست که شاید خیلی ها در موردش صحبت نکنن، که من خیلی دوستم در موردش حرف بزنم، بچه‌هایی هستن که این جمله رو ازشون میشنوم: من خیلی خوشحالم که مریضی رو گرفتم. چرا آدم باید خوشحال باشه که همچین مریضی گرفتم؟ من اصلا این مریضی رو که گرفتم، این جمله ها تکراریه، من خیلی میشنم، من اصلا این مریضی رو که گرفتم زندگیم از این رو به اون رو شد، خوشحال شدم، وارد چالش جدید شدم. بعد بچه‌هایی که خب ضعف جسمانی دارن، مثلا رو ویلچر نشستن و اینا، خیلی به هم میریزن از این جمله ها که تو حالا مگه مثلا چه مریضی گرفتی، حالا مثلا چه یه مقدار آسیب دیده، یا مثلا دوبینی داشتی بعد الانم خوب شدی، بعد میگه که من خیلی من خیلی خوشحالم که MS گرفتم. ما بین خودمون بیماری MS بین خودمون هم مرز داریم، خودمون هم همدیگه رو درک نمی کنیم، یا خیلی از اون ور بم افتادیم خودمون رو دیگه رها کردیم که دیگه هیچ زندگی وجود نداره برای ما، یا هم که نه اتفاقا من از موقعی که MS گرفتم در خیلی بهم خوش میگذره. یعنی خودمون هم همدیگه رو درک نمی کنیم، خودمون هم خودمون رو جای همدیگه نمیذاریم، چون که هر بیمار MS کنار یکی دیگه که بشینه، کنار یه MS دیگه که بشینه، علامتمون با همدیگه فرق میکنه، خودمونم همدیگه رو درک نمیکنیم تو خیلی از موارد. بنابراین بین خودمونم ممکنه یه سری شکافای وجود داشته باشه، که خیلی دوست دارم در این مورد صحبت بشه، که بحث اینه که چیز متعادلی واقعا وجود نداره، یکی هم به خاطر اینه که شناختی وجود نداره در مورد این مریضی، یا اینکه بحث انکاره، یا قابلیت آدم خب حقیقتا با همدیگه فرق میکنه. نانی که مثلا حملم روی پاهام بوده، خب قاعدتا توی روند راه رفتنم یا ورزش‌های سنگین دچار مشکل میشم دیگه، یه مقدار سخت‌ترم نسبت به کسی که حالا حملش روی چشمش بوده مثلا، یا مثلا دستش خواب رفته بوده، یا یه همچین چیزی. ولی خب ما خودمون هم دیگه رو درک نمی‌کنیم، خیلی وقتا ممکنه بگیم خب بابا اینم داره فیلم بازی می‌کنه. این جمله رو من خیلی شنیدم از بین بچه های خودمون. خودمون همه سریم، ولی خودمون هم بین خودمون این داستان ها رو داریم. یه جمله ای که من از خیلی ها شنیدم، بزنیم دو مدلش رو بگم. یکیش اینه که تو که عصبی نبودی، تو که خیلی دختر آرومی هستی، چرا این مریضی رو گرفتی؟ یکی این جمله رو خیلی میشنوم که هم فهم کنن که آدم ها که عصبی هستن این مریضی رو میگیرن. میگه هم که اصلا ربطی به این نداره، ولی بذاریم بگم الان تا اینجا بحث اومده. از خیلی از آدم ها پیش اومده شنیدم که تو که خیلی دختر خوب و پاکی هستی، چرا مریض شدی؟ انگاری که مثلا حالا این مریضی عقوبت یه کار خیلی بده، که تو که دختر خوبی هستی، تو که خیلی همیشه خوب بودی، خوب پیش رفتی، همه دوستت دارن، تو چرا این مریضی رو گرفتی؟ من این جمله رو خیلی زیاد میشنوم، که حالا که این کلن این افتاده دیگه، جا افتاده دیگه تو فیلم ها هم آدم بده همیشه آخرش اتفاقی برش میفته، یا سکته میکنه، یا روی ویلچر میشینه. که خب احتمالاً تو یه کار بدی کردی که همچین مریضی گرفتی دیگه، یا مثلا سرطان، یا همچین مریضیای همیشه هستش که آدم بعدا میگیرن انگاری، فقط یه کار بدی میکنن در نهایت همچین اتفاقی هم براش میفته.
مرضیه 30 ساله بود که فهمید مبتلاست. 4 سال پیش در دی ماه 1397.
ببین عزیزم، من موقعی که متوجه شدم ام اس دارم 30 سالم بود، ولی توی امارای من یه سری پلاکای دیده شد که قدیمی بوده، یعنی حدوداً از مثلا 3-4 سال قبل از 30 سالگیم، 26 سالگیم این پروسه شروع شده بوده و من متوجهش نشده بودم. تو مرحله CIS بوده. توی 30 سالگی اولین حمله جدی به هم دست داد که اونجا متوجه شدم که MS دارم. این حمله به این صورت بودش که یه روز خیلی عادی که از محل کارم اومدم، قبل از این که بخوام به تخت خوابم یه دوش آب گرم که عادت داشتم همیشه با آب خیلی گرم دوش بگیرم، دوش گرفتم و وقتی اومدم بیرون احساس درد توی پای راستم داشتم، از کشاله رانم تا روی زانو. این درد بیشتر و بیشتر شد و خب من چون هیچ تجربه نداشتم تعجب کرده بودم، ولی این درد تبدیل به سوزش شدید شد، مثل زمانی که یک آبجوش خیلی دیگه جوش روی پام ریخته باشه و سوزش خیلی عجیبی اتفاق افتاد. در مدت 45 دقیقه که من واقعا از سوزش و درد خودم میپیچیدم که رفتم یه اورژانس بیمارستان. 4 تا بیمارستان رفتم اون شب، کسی متوجهش نشد، این قضیه تموم شد. 48 ساعت بعدش همون پا سر شد و بی‌حس که دیگه من مراجعه کردم به پزشک و متوجه شدیم که MS هستش. خیر، اصلا شناختی نداشتم، ولی تو همون پروسه‌ای که من پام بی‌حس شده بود و خب در پی این بودم که وقت دکتر بگیرم، نظر دکتر رو پرسیده بودم، سرچ میکردم از اونجایی که فکر میکردم مثلا گوگل شاید بتونه کمکم کنه، اونجا خوندم که این علائم میتونه MS باشه و یه ترسی هم تو دلم افتاده بود که نکنه واقعا MS باشه، که بود، ولی شناختی نداشتم، نه خیلی. میدونستم که یه بیماری هستش که، یعنی تو تصورات من این بود که یه بیماری هستش که در نهایت تو رو ویلچر نشین میکنه، یعنی هیچ شناخت درستی ازش نداشتم. ببینید یه تحولی شکل گرفت اینجا. من یه مدل شخصیتی دارم که تو مواقعی که خیلی خیلی سخت باشه برام یا یه اتفاق خیلی وحشتناک افتاده باشه، به سرعت سعی میکنم که خودم رو وفق بدم، که البته خیلی جاها هم ضربه از این موضوع خوردم، اصلا اسم منم از همینجا نشأت گرفت. وقتی که متوجه شدم، من 2 دکتر مراجعه کردم، ولی هر دکتری که مراجعه میکردم من خودم به تنهایی پزشک میرفتم، یعنی از اونجایی که فکر میکردم به هیچ کسی نیاز ندارم و فکر نمیکردم که MS باشه، میرفتم به پزشک مراجعه میکردم و اونا چون میدیدن من تنهام به هم نمیگفتن که من چطوری در واقع به MS مبتلا شدم، به خیلی نمیگفتن، فقط میگفتن که شما بیا بیمارستان بستری شو، باید کورتون بگیری، باید مثلا پالستراپی بشی، و من خوب به خودم میگفتم که چرا باید یه شنی شکلی بشه. یه حتی یه پزشکی که خیلی هم سابقه داشت و پزشکی خوبی هم هست برگشت من گفتش که چیزی نیست، تو خیلی قوی هستی، مغزت یه سرماخوردگی کوچیک داره، که خب خیلی خنده داره الان که بهش فکر میکنم، ولی بازم نمیفهمیدم. دکتر قزوینیان با خواهرم رفتم، وقت گرفتم چون خیلی مستعجل بودم که بالاخره دارم یا ندارم. دکتر قزوینیان به من گفتن که شما MS داری، و از اون لحظه که گفت، آدمی که خیلی من تشکر میکنم ازش چون پزشک خوبی بود، چون وقتی که من ازش پرسیدم که دکتر من اومدم پیش شما که شما به من بگی MS نداری، خیلی باحت سرشو بالا کرد، گفت چرا داری، ولی خیلی خوش شانسی، تو 5 ساله داری ولی نفهمیدی. که خب اونجا بالاخره آدم شوکه میشه. شوکه شدم ولی چیزی نگفتم، سعی کردم خوددار باشم. وقتی هم که از مطب اومدم بیرون فکر میکنم تا تنها بار و آخرین باری که من بابت این بیماری گریه کردم همون موقعی بودش که توی ماشین داشتیم برمیگشتیم به سمت خونه، که یا خودم گفتم چرا این اتفاق افتاد و همون رو گریه کردم. ولی وقتی رسیدم خونه، به خاطر اینکه مادرم ناراحت نباشه یا اتفاق خاصی نیفته، یعنی کسی زیاد ناراحت نشه، همون لحظه سعی کردم باش کنار بیام و پذیرفتمش. وقتی که پذیرفتم داستان برای من خیلی فرق کرد. حتی تو محل کارم فرداش همه متوجه شده بودن، منتظر بودن که بیان و من در آغوششون رها بشم و گریه کنم و اینا، ولی نکردم. صبح یه میکاپ خیلی خوب کردم، به خودم رسیدم، همون شب با دوست پسرم قرار گذاشتم، رفتیم بیرون، پیتزا خوردیم، گفتیم، خندیدیم، سعی میکرد مثلا یه جاهایی میخواست خودشو رها کنه، گریه کنه، اجازه دادم اون گریه کنه، ولی من همراهی نکردم باهاش و این قضیه رو پذیرفتم. وقتی که پذیرفتم داستان خیلی فرق کرد، یعنی کلا متوجه شدم که رفتم تو این وادی. بعد خیلی جالبه، من قبل از اینکه اصلا بخوام متوجه بشم، یعنی بهم در نهایت بگن که تو ام اس داری، چون احساس کرده بودم دارم، تمام گروه ها و تمام اینا رو رفتم فالو کرده بودم، تو گروه های تلگرامی، توی گروه های حالا اینستاگرامی، پیجا، همه رو فالو کرده بودم و خودم تو موقعیت قرار داده بودم و کم کم خودم آماده کرده بودم که اگه هم بگن هست، خب دیگه مثلا دیگه هست دیگه، و سعی کرده بودم با آدم ها بیشتر صحبت کنم بشه به این موضوع. من به واسطه اینکه خودم خب بیمارستان بستری شدم و چون بعد بی‌حسی پام میرفت، خب تو بخش بستری شده بودم که کلی بیمار ام اس اونجا بود، بیماری که خیلی سال بود ام اس داشتن، بیمار جدیدم بود، من دقیقاً با خانمی بودم که اونم بیمار جدید بود، ولی اونجا یکی من خیلی دیدم که خب اینا که همشون معدود شد نیست که دو نفر، اونم ویلچری، اونم مثلا میان پالس کورتون میگیرن، سرپا میشن. اونجا تازه متوجه شدم که خب خیلی داروها وجود داره، داروهای جدید وجود داره، همه قرار نیستش به اون شکل بشن، تو چه مواقعی ممکنه حمله به هم دست بده. و خب اون دوستایی هم که توی اون گروه های تلگرامی پیدا کرده بودم و باشون حرف می زدم، متوجه شدم که نه، ام اس برای همه یک شکل نیست و اصلا اون چیزی که تصورات هم هست نیست.
ازش پرسیدم وقتی فهمید مبتلاست چه کسایی رو در جریان گذاشت.
من با مادرم زندگی میکنم. اول خب خواهرم متوجه شد، من قطعا گفتم به ایشون و مادرم، ولی و خب محل کارم هم در جریان قرار گرفت به خاطر اینکه به هر حال من نیاز به مرخصی داشتم. خب محل کارم هم محیط اداری نیست، محیط اداری نیستش، این رو مطرح کردم. ولی اوایل اصلا برام خیلی این قضیه مهم بودش که هیچ کدوم از فامیل یا دوستا یا آشناها متوجه موضوع نشن، چون فکر میکنم که دیدگاهاشون به ام اس اون چیزی نیستش که در واقع ما فکر میکنیم. اون موقع هم حالا من خودم هم چون تازه متوجه شده بودم، به هر حال تو وجودم یه گاردی داشتم و همین نمیخواستم کسی متوجه بشه. ولی این قضیه فکر میکنم فقط یک سال طول کشید و بعدش دیگه خودم رها کردم و خیلی راحت گفتم، خیلی هم همه جا راحت میگم اینو و مشکلی هم نداره. یک سری وقتی متوجه میشدن، خب قطعا یه حالت این که واو مگه میشه، مثلا اول وقتی بهشون میگی دو قدم میرن عقب، ساعت و پاتو نگاه میکنن و سری به پاهات نگاه میکنن که ببینن که تو سالم میداری راه میری. حالا تا همون 5 دقیقه قبلش جلوشون داشتی راه میرفتی، یا نگاهت میکنن میگن با مگه میشه تو ام اس داری؟ این یعنی که خب ما توقع داشتیم که تو الان اگه میگی ام اس داریم رو ویلچر باشی، یا پات بلنگه، یا بالاخره یه مشکلی تو ظاهرت باشه. این از یه عده است که بیشترشون این شکلی هست. عده دیگه اینجوری هست که خب خیلی دلشون میسوزه و میگن آخه عزیزم چیزی نیست، مثلا ما هم توی فامیلمون داشتیم، اینجوری بوده، اینجوری بوده، اینجوری بوده، اتفاق نیفتاده و به زندگیش ادامه داده. این آدم ها آدم هایی هستند که با این آدم ها برخورد داشتن و دیدن که این شکلی نیست. یه عده هستن که خب بیماری قدیمی تر رو دیدن که رو ویلچرن، که مثلا اول یه بختی فرو میرن و یه سکوتی میکنن و میگن آره مراقب خودت باش، یعنی این که به هر حال ممکنه، یعنی این دیدو دارن که خب تو هم تهش قرار بشینی رو ویلچر. عده دیگه هستن که سعی میکنن باهات خیلی همدردی کنن و راه های درمانی ارائه میدن. خب اصلا سردی نخور، سعی کن بیشتر گرمی بخوری. خب اونا نمیدونن که واقعا این قضیه خیلی مرتبط نیست، حالا ما نمیگیم 100%، ولی خیلی هم مرتبط نیست. شما آدمی هستم که گرم مزاجم و بسیار هم زیاد سردی میخورم و این اصلا ربطی به این داستان نداره، هیچ کدوم از علائمم هم تشدید نمیکنه. و عده دیگه هم هستن که سعی میکنن نادیده بگیرن این قضیه رو، مثلا بگن که میخوان خیلی کول برخورد کنن، بگن که خب چیزی نیست، اوکی تو الان سالمی دیگه، داری راه میری، خب پس چیزی خاصی نیست.
مرزی گفتش که روزایی که تازه با بیماریش مواجه شده بود، دوست پسری داشت که بیتاب شده بود از شنیدن خبر بیماریش. پرسیدم که آیا درک و پذیرش بیماری مرزیه رو داشت؟
من موقعی که خب به هر حال با ایشون ارتباط داشتم، موقع دوست بودیم با هم دیگه، بعد خب این اتفاق افتاده بود و موقع هم در جریانش خب قطعا بود، استرسای منم دیده بود که حالا نگرانم که نباشه با اینا. خب من با ایشون ارتباط داشتم، بعد خب بنا به دلایلی یعنی یک سال و نیم حدودا بعد از اینکه این اتفاق هم افتاد با هم در ارتباط بودیم. من حتی اوایلش که توی بیمارستان بستری بودم، خب من اصلا گریه و اینا نمی کردم، یعنی بعد خودم هم می رفتم خودم رو بستری کردم، یعنی اجازه نمی دادم کسی هم خیلی همراه هم بیاد، سعی می کردم این قضیه خودکفا باشم و به کسی زیاد چیز نکنم، وابستگی نداشته باشم از این موضوع. شب اولی هم که اومد دید من تو بیمارستانم، همجوری گریه و خیلی ناراحت و اینا، که من حتی باش تو بسی هم گفتم حتی تو میتونی انتخاب داشته باشی، میتونی با منم ادامه ندی. بعد گفت خب چرا، ممکنه من مبتلا باشم یه روزی و فلان. گفتم حالا اگه ذهنیتت این هسته، شاید ممکنه که با این ریاکتی که من سو دارم اینم خیلی فشار داره بهت میاد، اگه ناراحتی هم میتونی، من مشکلی ندارم. این گذشت و این اتفاقا گذشت و رابطه ما به این سمتی رفتش که خب من از سمت ایشون خیانت دیده بودم، ولی ربطی به این بیماری نداشت. ایشون ذاتاً مدلن این مدلی بود که آدمی بود که خیانت میکرد. ولی نکته خیلی جالبی اتفاق افتاد. من روزی که برای اولین بار متوجه شدم که ایشون به من خیانت کرده و در کنارشون بودم، ایشون خواب بودن و بیدارشون کردم، گفتم که شما طبق این شواهد من خیانت کردی و اینا. خیلی ریاکت جالبی نشون داد. اول که حالا شروع کرد منکر شدن و بعد یه خورده که گذشت اینا، من سکوت کرده بودم، منتظر بودم خب دلیلشو بفهمم دیگه. بعدش من گفتش که میدونی چیه، من آدمی هم که به همه اصلا خیانت میکنم، من دیوونه هم، من اینجوری هم، من جا اصلا میدونی چیه، میدونی تو چرا با من موندی؟ و من گفتم خب من چرا با تو موندم؟ گفت به خاطر شرایطته. گفتم که چه شرایطی؟ گفت دیگه به خاطر همین امسته. یا همجوری شوکه شدم که گفتم مگه میشه؟ من موقعی که با تو دوست بودم، موقعی که قبلش امس نداشتم، بعدش حالا چیز شده، ولی چرا فکر کردی که به خاطر اینکه من ام اس دارم محدودیتی دارم که بخوام با تو ادامه بدم حتما و اینو؟ بعدم که من نمیدونستم که تو اصلا خیانت به من کردی، الان باید تصمیم بگیرم. اونجا متوجه شدم که ایشون اصلا کلا دیدگاهش این مدلی بوده که خب ترحم میکرده و وقتی هم که اون اتفاق افتاد و اتفاقای بعدش که افتاد، ایشون همیشه به دوستاش میگفت لنگ بزنید به مرضیه ببینید که حالش خوبه، بهش حمله دست نزده باشه سر این موضوع. این رو میدونست که مثلا ممکنه من مثلا خیلی عصبیشم، ممکنه بهم حمله دست بده. ولی متوجه شدم که ایشون اصلا دیدگاهش اینجوریه که این من رو دیگه کلن یه آدم ضعیف میشموره. و خب چه خوب که اون ارتباط قطع شد و تموم شد، چون فکر میکنم که یکی از بدترین برخوردهای بود که توی در واقع این مدت داشتم بابت بیماری.
یه مسئله که برای مرضیه وجود داره اینه که چون دلش نمیخواد که دیگران ترحم کنن یا توانایی‌هاش رو کمتر بدونن، سعی کرده که خودش رو قوی نشون بده و همین باعث شده که آدم‌ها دیگه یادشون بره که اصلا مبتلا به ام اس.
من دارم تو محل کارم که کار میکنم، سعی کردم به خاطر اینکه به خاطر شرایط مسئله کاری، سعی کردم که خیلی خودم رو قوی و خوب نشون بدم. و اونجا من فکر میکنم اخیراً مخصوصا فکر میکنم که این قضیه به فراموشی سپرده شده و فکر میکنم که یعنی اگر من بخوام یه پزشک برم، حالا ممکنه مثلا یه اتفاق بیفته که 3-4 جلسه مجبور باشم پزشک برم و ممکنه توی یک ماه مثلا 3-4 روز مثلا 5 روز مرخصی بخوام ریاکتای تند میبینم که اوه چه خبرته، اینقدر دکتر میری، اینقدر خودت به خودت گیر میدی، ول کن دیگه همینه، چون خودت به خودت گیر میدی این بلا سرت اومده. من این ریاکتور رو میبینم مخصوصا تو محل کارم و همین مجبورم همیشه اگه نیاز به دکتر داشته باشم بشینم راجبش برنامه ریزی بکنم ماه‌ها که این ماه این دکتر رو برم، اگر MRI خواست ماه بعد برم، اگر فلان دکتر رو گفت برو بهش مثلا دکتر رو گوارش ماه بعد برم. اینا خیلی من اذیت میکنه، چون موقعی که مثلا احتیاجه، مثلا من باید سال پیش یه دکتر قدرتی رو بعد وقت میگرفتم میرفتم دکتر خودم گفته بود و من به خاطر همین شرایط و ریاکتای تندی که دیده بودم این دکتر رو پشت گوش انداختم که الان نتیجه‌ش هم دارم میبینم. این مسئله پیگیری نشده، مسئله خیلی حادی نیست ولی باید پیگیری میشده و من فردا وقت پزشک دارم، پزشک مثل خودم چکاپ 6 ماه یک بارم رو دارم. مطمئنم که برخورد پزشکم خوب نیست که میگه خب من به تو گفته بودم تو باید بری اینجا، باید پیگیری میکردی، چرا نکردی؟ و خب نمیتونم براش تشریح بکنم که تو محل کارم مثلا من نمیتونم. وقتی مثلا این رفتار رو با هم میشه مخصوصا سر پزشک یه جور سرخوردگی به هم دست میده و خب باعث میشه که مثلا بخونم فکر کنم که فشار بعدی رو حس میکنم. من با بالا رفتن سنم بعد از سالگی یا این داستان کلا دیدگاه هم نسبت به آدمو خب یه مقدار تغییر کرده، نه به خاطر وجود بیماری، به خاطر یه سری اتفاقات توی زندگیم و خب کلا آدم تنهایی هستم به لحاظ روحی. آدمهای بسیاری رو میشناسم، آدمهای بسیاری دور و بر من هستن ولی من خودم ذاتاً آدم تنهایی میدونم خودم رو و آره بعضی موقع احساس میکنم که بهتره که گاهی دست از این نشون دادن این که من قوی هستم بردارم. شاید آدم ها یکم باورشون بشه که خب به هر حال من هم یه سری احساسات دارم یا مثلا ممکنه ناراحت بشم، ممکنه ناراحتیم روی یه سری چیزا تاثیر بذاره. چرا این قضیه گاهی اوقات خیلی پشیمون میشم، میگم کاش یه ذره اون جست قوی بودن رو کمش کنم، بقیه هم باورشون بشه بالاخره من هم یه مشکلی دارم دیگه، همه یادشون رفته.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
سهیلا 26 سال پیش مبتلا شده، وقتی که 34 ساله بوده، ازدواج کرده بوده و یه دختر 10 ساله و یه دختر 4 ساله داشته.
بله، من 33 سالم بود که چشمم ناراحت شد، یعنی چشمم تار شد، چشم راستم تار شد. اول نمیدونستیم هیچ کدوم که اسمش MSه، ولی بعد به چشم پزشکای مختلف مراجعه کردم که یکی از اونا گفت باید متخصص مغز و اعصاب ببینتت. بعد متخصص مغز و اعصاب که منو دیدن نوار مغز برداشتن، البته نوار مخصوصی بود، نوار مغز برداشتن و گفتن بله این MS هستش. من حتی اسمش هم نشنیده بودم، یعنی وقتی که دکتر به من گفت MS من اصلا نمیدونستم چیه، گفتم خب این چی هست. بعد گفتن که یعنی یه خوردم این دکترم یه جوری برای من توضیح داد، گفت یعنی مغزت پر از پلاک های مختلفه و اتصالی کرده، مثل سیمپیچایی که تو هم رفتن اتصالی شده، تو هم سرت اونجوری شده. بعد یعنی عملا خیلی بد برام توضیح داد، ولی به هر حال آره، به هر حال ما متوجه شدیم که یک مشکلیه که از اعصاب مغز شروع شده.
یه 34 سالم بود، 34. یه دختر 10 ساله داشتم، یه دختر 4 ساله داشتم و تا 10 سال، بله حدود 10 سال نذاشتم اینا بفهمن، بچه‌ها بفهمن، و این خیلی دوران سختی بود، خیلی دوران آزاردهنده‌ای بود. می دیدن که من یکم ناراحت هستم یا یکم مشکل پیش اومده توی تشخیص بعضی چیزا، که مثلا دستم می گرفتم یا مثلا می خواستم طرفشون برم و چون چشم راستم نمی دید خب خیلی اذیت می شدم، خیلی من باید با سرم اینا رو با یه چشمم باید تو خونه، خب بچه های کوچیک بودن دیگه، با هم بازی می کردن، شیطنت می کردن، آره باید پیداشون می کردم. و فقط یه دفعه دیبا یادمه توی اون دوران دختر کوچیکم به من گفتش که تو مریضی؟ گفتم نه. گفت دوا میخوری؟ دارو رو میگفت دوا. گفتم نه. گفتش که پس چی شدی؟ گفتم هیچی مامان. مگه تو چیزی احساس کردی؟ گفت نمیدونم، یه چیزی شدی. نمیتونست اصلا بگه. و وقتی من دیدم که این بچه کوچیک متوجه یه چیزایی شده، یه ذره باز خودم رو جمع جورتر شده کردم، چون دختر بزرگم رو نمیخواستم اصلا متوجه شه، به دلیل اینکه این جور بیماری‌های ناشناخته وقتی که میاد سراغ آدم‌ها یه زمانی میخواد تا خود ما باهاش کنار بیایم، و من به خاطر اینکه بچه کوچیک داشتم این زمانو نداشتم، یعنی من هم باید با خودم کنار میومدم، هم با مسائل خونه، هم با بچه‌ها، هم با بقیه خانواده. و اینکه خب یه عده میگفتن باید به بچه‌هات بگی، حالا مثلا بچه‌های من یه دختر 10 ساله بود با یه دختر مثلا چه میدونم 4-5 ساله، بعد هی میگفتن باید بگی و من مخالفت میکردم، و این مخالفت من و سفارشایی که به همه میکردم که نه بچه‌ها نمیخوام مطلقا بدونن تا وقتی که عاقل بشن، تا وقتی که من بتونم کامل توجیه بکنم که باهاش باید هممون با هم کنار بیایم، پس اینا باید ببینن که من خیلی خوب باهاش کنار اومدم، ببینن هیچ فرقی نکرده تو زندگیمون. و خدا رو شکر که امروز من روزی نیست که شکر نکنم برای این داستان، خدا رو شکر که من اون موقع توانشو داشتم، یعنی بچه داریمو میکردم، رانندگیمو میکردم، خریدامو میکردم، همه کارمو خودم، کارایی که به من مربوط بودو میکردم، بعد خب کارایی هم که با شوهرم بود که هیچ، و تو نمیذاشتم، یعنی همین حال این که من کارای عمومیمو ادامه میدادم، کارای روزمرمو نذاشتم مطلقا اینا بفهمن، منتها خب هر جایی که هر جای جدیدی که من میرفتم، هر با آدمای جدیدی که من برخورد میکردم، باید مواظب میبودم که اینا جلوی بچه‌ها چیزی از من نپرسن یا توجه خاصی جلوی بچه‌ها به من نکنن، سوال بی جایی از من نکنن. و این دوران خیلی دوران و اتفاقم نیفتاد عملا، این دوران خیلی دوران سختی بود.
از سایلا پرسیدم که مواجهه شوهرش چطور بود.
بله شوهر من از روز اول بسیار روشن دقیق با این مسئله برخورد کرد و نهایت همکاری رو از روز اول تا به حال با من کرده، یعنی این یکی از بزرگترین شانسایی بود که من تو زندگیم آوردم. با این بیماری به اصطلاح چی میگن بهش، نمیخوام بگم ولی هست دیگه، لاعلاج، بله با این بیماری لاعلاج و این بیماری که الان که گفتم بهتون شکر میکنم که من دیگه مجبور نیستم اون کارا رو بکنم، مثل بچه داری، مثل خانه داری، مهمون داری یا همه چیزایی که یه خانوم داره، چون الان من مطلقاً توانشو نداشتم، مطلقاً توانشو نداشتم. و این یک سال اخیر سیر نزولی داشتم بسیار شدید، چون درد دستم اگر نباشه مرزی خانوم، یه درد ملوی دقیقاً مثل همون موزیک متن به طور دائم تو بدن من هست، به طور دائم، و من دارم باش زندگی میکنم، یعنی ما با هم از خواب بیدار میشیم، با هم زندگیمون رو تو روز شروع میکنیم و شب هم میخوابیم و بیشتر شب ها من باید مسکن بخورم، وگرنه آروم نمیشم که بتونم بخوابم. ولی خب بازم همیشه خدا جای شکرشو باقی میذاره، من شکر میکنم که به مسکن جواب میدم. من با شوهرم این شرایط منو میدید، مثلا وقتی من یه دفعه به هم میریختم و میگفتم دیگه نمیخوام ادامه بدم و به قره اون داستانه دیگه نمیچرونم گله رو بعد آره اینا رو میدید، ولی من احساس میکردم اگر من بخوام راجب این مشکلات جدید و راجب اتفاقاتی که داره تو خودم میفته، یعنی این یه جنگیه تو خودم، یه جنگی بود که اون آدم بالغ با این آدم کودک میکرد که نه باید ادامه بدی، باید بچه ها به تو احتیاج دارن، شوهرت به تو احتیاج داره، تو هنوز جوونی، و یه جنگی هم بود با اون آدمی که مغلوب شده بود، خسته شده بود از این درد، از این بازی، از این درمان، از این مرض. اصلا اسمش هم دیگه حتی نمیخوام بگم که چه حالی از اسمش بهم دست میده، چون که این تو بدن من داره با من زندگی میکنه، من نمیخوام زیاد بهش بد و بیرا بگم.
از ساهیلو پرسیدم که کی تصمیم گرفت که دخترهاش رو مطلع کنه.
خب من میدونستم، خودم آماده کرده بودم که من با این به این راحتی تموم نمیشه و خب اینا دچار مشکل میشن دیگه، به هر حال به هم میرزن. هیچی نشوندن، نشستن و از قبلم آب گذاشته بودم، آب خوردن دم دست و دستمال کاغذی هم، چون میدونستم 100% گریه خواهند کرد. دیگه وقتی من شروع کردم به حرف زدن و اینا، دوتاشون بدونی که حرف بزنن اشکاشون میومد، همینجور های های گریه میکردن. و من اولین چیزی که گفتم، اصلا صحبتم و من با این جمله شروع کردم و دوباره آخرم وقتی تموم شد یادآوری کردم، گفتم شماها قرار نیست منو از دست بدین، من هیچ اتفاقی برام نمیفته، اصلا هم خیال مردن ندارم، ولی این یه بیماریه که من دارم، این بیماری شرایط خاص خودشو داره، یعنی عوارض همیشگی داره و یک روند حرکتی این بیماری یه جوریه که ریز ریز میخواد که حالا همه چی رو از بین ببره، ریز ریز میخواد که دیگه، حالا اینو به اونا نگفتم، ولی خب ریز ریز میخواست که طرف رو ببره روی صندلی چرخدار. و گفتم من نمیذارم این اتفاق بیفته. خب هر دوشونم پرسیدن حالا تو اون وضعیت و تو اون حال چطوری نمیذاری، چی کار میکنی؟ گفتم نمیذارم، من انقدر روحیم رو بالا نگه میدارم و انقدر باهاش خوب حرف برخورد میکنم، مهربون برخورد میکنم و کمکی که از ورزش و یوگا میگیرم، اصلا من اون زمان با یوگا آشنا شدم، همون از وقتی که ام اسم شروع شد، بله، نمیذارم این اتفاق بیفته و واقعا زیر قولم هم نزدم. ولی خب این اواخر یه وقتایی میشه که خیلی خیلی به هم میریزم، خیلی خیلی زیاد، ولی باز با خودمه، تو خودمه. یعنی خب دیبا به من میگه که پاشو بریم فلان جا، چرا از خونه بیرون نمیری؟ ببین البته اینها مرضی خانم، یه خوردم ناراحت کننده است. ببینین اطرافیان نمیدونن، هر چقدر هم بدونن که من مثلا پاهم درد میکنه، من مثلا الان امروز نمیدونم اول خورداده دوم خورداده من چکمه پام میکنم میرم بیرون، اصلا پام نمیتونه هوا بخوره، بهش هوای سرد بخوره، پادرد وحشتناکی میشم، یعنی پادردی میشم که نانستاب دو سه تا مسکن به فاصله 3 ساعت باید بخورم. خب اینا رو کسی نمیدونه، ولی خب همه مثلا اینا من میدونم از دوست داشتنه، چرا نمیای بیرون، چرا از خونه بیرون نمیری، چرا نمیای خونه ما، منظور خونه مادر منه، من دخترام منزل مادرم هستم، با مادرم زندگی میکنم. خب اینم یکی از کمک‌هایی بوده که مادر من تا حالا چندین بار به من کرده که بچه‌ها مثلا تو اون مقطعی که حرفم تو حرف میاد، مقطع اولین حمله من، بچه‌های من بیشتر وقتا منزل، چون خیلی هم علاقه داشتن به اینا، منزل پدر مادر من بودن، اونا هم با من واقعا همکاری کردن، 100% همکاری کردم. خب اینا خیلی به من کمک بود، خیلی جسمی روحی خیلی به من کمک بود. ولی این داستان هست الان، هیچ کس نمیدونه که یه کسی که هر بیماری رو داره، هر چی، حتی سردرد معمولی باشه، کسی هم نمیدونه آدمی که ام اس داره چی میکشه. اصلا تصور این میتونه باشه برای هر آدم سالمی که حالا امیدوارم همه همیشه در سلامت باشن، که آقا جون تو کاملا ناتوانی از انجام یه سری کارا، یه سری حرکات. گفتم بهتون الان، مثلا من الان همه جا چکمه پامه، خب من میبینم که یه عده رد میشم نگاه میکنم، خب اون که واسم مهم نیست اصلا، مهم اینه که پادرد نشم. ولی حال خوبی نیست. اگه منظورتون اینه، ببینین من یه وقتا توضیح میدم، یه وقتا توضیح نمیدم. اون وقتی که توضیح میدم ناراحت میشم که چرا اینا نمیفهمن، یا چرا در این حد فهمشون رو نمیبرن بالاتر که دیگه سوال نکنن، دیگه نگن چرا نمیای، چرا این کارو نمیکنی، چرا اون کارو نمیکنی. بعد از اون ور فکر میکنم خب اینا از دوست داشتنه، از علاقه است، از عشقه که اینقدر میپیچن به خودشون و سوال میکنن و اینا. یا مثلا بچه های من نازنینن، خب میخوان من از خونه ببرن بیرون که من دوچاره هیچ مشکلی نشم و اینا، ولی واقعا به معنای واقعی کلمه نمیتونم پاشم برم لباس بپوشم، مثلا مرتب کنم خودمو، اصلا هیچی. یه وقتا که دیگه حالا خیلی اصرار و فلان و اینا و بیا اونجا بشین و بیا فلان کن و اینا، اصلا اینقدر خودم با خودم درگیرم و حالم بده که وقتی من میرم اینا میفهمن. خیلی بهتر بود که من نمیرفتم. و چون که مردم نمیدونن و نمیتونن حتی فکرشم بکنن، خب خیلی توضیح میدن، یا نمیدونم چی بگم، درس میدن، لکچر میدن. آره ما پامون درد میکنه، ما هم کمرمونه، ما هم فلانیم، ما هم زود خسته میشیم. دیگه توی این موقع فقط نگاه میکنم دیگه چیزی نمیتونم بگم. آره وقتی که به بچه ها گفتم، ولی بازم به آدم های دیگه نمیگفتم، خیلی ها نمیدونستن، اصلا هیچ دوست نداشتم حالا با همه مطرح شه، مگر جز نزدیکام که دیگه میدونستن داستانم. بعد حمله آخر من 10 سال پیش بود. آره 10 سال پیش بود. و بعد از این حمله بچه ها گفتن که ببین تو الان یعنی شرایطی هستی که بذار همه بدونن، همه بفهمن و همه ازت یاد بگیرن، شاید بتونی کمک کنی به بقیه، به بعضی ها مثل خودت. و من دیدم که راست میگن دیگه، یکمی هم باز شده دیگه، یکمی هم آدم ها بیشتر شدن، آدم هایی که خودشونو معرفی میکنن به عنوان یه MSC بیشتر شدن، قبلا کمتر بودن. گفتم باشه. و از اون به بعد دیگه به همه گفتن، یعنی اونا به دوستاشون گفتن یا به آدم هایی که من نگفته بودم، حالا دیگه فهمیدن همه. و فکر میکنم موقعش بود، یعنی خیلی پیشنهاد منطقی بود و موقعش بود. و
سایلا میگه که ورزش خیلی کمکش کرده، هر روز یوگا میکنه و روحیش رو خوب نگه میداره، با این حال رفتارهای ناراحت کنندهی هم میبینه.
یکی از عزیزای من، یه آدمی توی اقوام من، خیلی هم نازنینه، خیلی هم ما دوستش داریم، همین 2 روز قبل داشتن خانوادم از من احوال پرسی میکردم، اونم عضوی از خانواده منه، گفت من نمیدونم، صحبت همین ورزش و سفر و اینا شد، گفت فلان کس اومد از فلان جا تا فلان جا تو چرخ سواری کرده، فلان قله کوه هم میره و میاد، ولی ام اس داره. خب نمیدونستم چی بگم. پرسیدم که چند سالشه، گفت جوونه، زیر 30 ساله. گفتم خب آره دیگه، هم جوونه، زود به داد خودش رسیده، همین که عزیزم بالاخره آدم ها با هم فرق میکنن، بدن ها با هم فرق میکنه. و پیش خودم فکر میکنم چجوریه که من قبل از این که به بیماری من متوجه بشم، بیماری من بشناسم، یا چرا من این سوالا رو نمیکردم از آدم ها؟ آدمایی که بیمار بودن یا آدمایی که یه مورد خاص داشتن، ولی خب میکنن دیگه، از این حرفا میزنن آدمو، کاریش نمیتونی بکنیم. به هر حال همه داریم با هم زندگی میکنیم.
علی 7 ساله که مبتلاست و الان 33 سالشه.
با یکی از دوستای دانشگاه بعد از چند سال ما قراری گذاشتیم، رفتیم بیرون و پیاده روی داشتیم میکردیم. تو مسیر برگشت ایشون به من گفت که علی، من به ام دکتر میگه که احتمال داره ام اس داشته باشی چون علائمش دارم. بعد من بهش گفتم که خب چون نگرانی نداره که، و برو ام آر آی بده مشخص میشه. گفت آخه خالم هم ام اس داره و با هم میترس. گفتم خلاصه نگرانی نره، برو شما ام آر آی بده، اگر که خدایی نکرده ام اس داشته باشی بالاخره میتونن جلوشو بگیرن و کندش کنن بیماری، و بالاخره راه های درمانی داره. مکالممون تموم شد و یک شامی با هم خوردیم و من شب رفتم خونه و دست راستم از مچ دست تا نوک انگشتم خواب رفت، بی‌حس شد. و گفتم خب احتمالاً یه حرکتی انجام دادم که این خواب رفت به یه اتفاق افتاده. ادامه پیدا کرد تا هفته آیندهش. هفته آیندهش دست چپم هم همین اتفاق براش افتاد و هر دو دستم از مچ تا نوک انگشتم بی‌حس و خواب رفتگی بود. هفته بعدش این اتفاق واسه شکم من افتاد و احساس خواب رفته یه رو شکم من داشتم حس میکردم. دیگه شروع کردم به دکتر رفتن، از دکتر عمومی شروع کردم و آزمایش خون و از این گونه آزمایش ها. بعد به دکتر داخلی مراجعه کردم، ایشون ما رو ارجامون دادن به متخصص مغز و اعصاب. رفتم پیش متخصص مغز و اعصاب و ایشون به ما گفتن MS داری. و بعد از این قضیه از دوستم پیگیر شدم که آیا رفتی امارایی نرفتی امارایی. گفت رفتم امارایی و خدا رو شدیستی نداشتم. داستان امسا من این گونه است که یه یک هست امسا من مشخص شد.
از علی پرسیدم که وقتی که مبتلا شد خودش به توصیه هایی که به دوستش میکرد باور داشت؟
وقتی من متوجه شدم امسا من بالاخره وقتی آدم خودش درگیر بیماری میشه یا یکی از دوستانش درگیر میشه اینا سری بحث متفاوته. من یکی دو روز موقعی که تو بیمارستان بودم هنوز به من نگفته بود دکتر ام اس داری. من کورتون پالس تراپی برام شروع کردم، دیگه روز دوم سوم بود دکتر رو گیرش کشیدم گفتم دکتر چیه ام اس سندروم گلیم بارست. این وقت خیلی هم مطالعه کرده بودم. گفت ام اس تو مرحله ابتداییه. یکی دو ساعت من خب بالاخره یه مقداری ناراحت شدم، خیلی بیشتر از یه مقداری به گریه هم رسید، ولی بعدش خیلی سریع با خودم کنار اومدم و گفتم خب بالاخره یک چیزیست که باید ادامه زندگی ما باش پی کنم. تو اولین برخوردم پدر مادر به من گفتن که خب علی به کی بگیم ام اس داری به کی نگیم، که من گفتم که به همه بگید، این قرارم مدت زمان زیادی با من هم راه باشه و قرار نیست من پنهانش بکنم. اکیسی من میخوام دارو مطرف کنم، میخوام راحت دارو مطرف بکنم، چون تو فازای ابتدایی بیماری هم که معمولا داروهای تزریقی دکتر تجویز میکنه، خب اگر من بخواستم پنهان کاری بکنم این دارو خیلی تزریقش برام سخت میشد. و اینطور شد که به هم هم گفتم من ام اس دارم. تا چند ماه بعدش یک گروهی داریم ما به نام ام اس سنتر، نمیدونم شما اسمش رو شنیدید یا نه، یه ویب سایتیه که بچه های ام اس دوره هم جمع میشن. من اولین بار دوره همیاشون شرکت کردم و انرژی خیلی مضاعفی گرفتم، انقدر انرژی گرفتم که حال بچه ها انقدر خوب بود، حال منم خوب شد که هم کار شدم با بچه های ام اس سنتر و از اون سال 95 جزء یکی از اعضای تیم شدم که کارها رو داریم جلو میبریم و سعی میکنیم فرهنگ سازی ام اس رو به نفع احسنت انجام بدی. و دقیقا این از همونه که من به دوستم گفته بودم، با وجود داروهای جدید خصوصا داروهای خوراکی خیلی هم راحت شده، قابل کنترل، هیچ مشکلی نداره. خب خانواده که خواهر و مادر و پدر نگرانی های خودشون رو داشتن، بالاخره برای اونا ناشناخته بود، ولی به مرور زمان که هم خودم با بیماری بیشتر آشنا شدم هم برشون توضیح دادم، خب نگرانی هاشون رفت شد.
علی در حال حاضر کار آزاد داره و چون کارفرمایی ثابتی نداره براش مشکلی در مورد کار به وجود نیومده، اما چیز آزاردهنده براش اینه که تجویزهای نامربوطی میشه از طرف آدمهای ناآشنا با بیماری.
بعضی از دوستانی که خیلی علاقه‌مند به طب سنتی هستن بدون اینکه این احساس بشناسن همش دارو تجویز میکردن، داروهایی که شما سرد نخور، گرمی بخور، فلان میشه، طبع اینه، فلانه فلانه. خب اینا فقط واکنش های اشتباهی بود که من اول اوایل کار سعی میکردم که این دوستانو مشخص کنم براشون که این چیزی که داری میگی علمی نیست و هیچ پشتوانه ای نداره، ولی خب برای مدت دیدم که نفایده نداره، باز این دوستان دارن توصیه هاشون انجام میدن، معمولا بی خیالی تهی میکنن، میگم باشه شما درست میگید و کار خودم انجام میدم.
رضا فکر کنم که 38 سالش باشه. 6 سال پیش فهمید که مبتلاست، وقتی که در آستانه ازدواج بود.
خب من سال 95 فکر کنم اواخر تابستون بود یه علامتهایی پیدا کردم روی در واقع دست چپم، یه سری به وجود اومد و رفتم پیش یکی از دوستانم که حالا دکتر مغز و اعصاب بودش. اون یعنی بهش وقتی که زنگ زدم اون ترسید، فکر کرد که مثلا علائم سکته مغزیه، سری گفت بیا پیشم و ماینم کرد و گفت نه چیزی نیست و برام یه امارای نوشت و امارای هم چیزی نشون نداد و گفت مشکلی نیستش، چند تا آمپول مثلا کورتون برام تجویز کرد، گفت حالا من توصیه میکنم حتی این کورتون رو هم نزنی، برو میشالله که مثلا خودش خوب میشه. بعد از یکی دو ماه دیدم خوب نشد و حالا یه سری درمانهای طب سنتی رو انجام دادم و خوب شد، ولی 6 ماه بعد تقریبا شب عید سال یعنی 95 به 96 که دیگه دومین علامت رو من پیدا کردم، یه خورده احساس کردم که دوبینی پیدا کردم، رفتم پیش همون دوستم برام امارای این دفعه نوشت مجدد، و وقتی که امارای اومد مشخص بود که پلاک دیده شده تو امارای، و همونجا به من گفت، گفتش که من تشخیصم MSه. منم خب آخرین تصویر ذهنی که از MS داشتم از همسایه‌مون بود در دوران بچگی، که مثلا حالا 7 سالم من بود، این رو ویلچر میشست و من وقتی از مادرم میپرسیدم که این چه مشکلی داره، میگفتش که این ام اس داره، مثلا براش دعا بکنین. این تصویر ذهنی با من مونده بود تا اینکه خب من خودم شنیدم که تو مبتلا به ام اس، و خب سوالات عجیب غریبی ازش میپرسیدم که قطعا اون لحظه مثلا بهش میگفتم که خب من در آستانه ازدواجم بودم، میگفتم که مثلا حالا من بچه دار میشم، من مثلا فلج میشم، چیجوری؟ میگفت نه اصلا این اتفاقا قرار نیستش که برات بیفته، ولی خب اون لحظه چون که به من شوک وارد شد هر چی که به من گفته بود و من فراموش کردم، یعنی بعدها که حالا با هم دیگه میشستیم مثلا تعریف میکنیم، حالا به حال یه حالت طنزم تعریف میکردش برای من، میگفت تو اون لحظه اصلا محو بودی، هیچی رو انگار نمیشنیدی، واسه من خیلی برات توضیح ندادم، فقط برام یه سری آزمایش ها نوشت که بتونه ابعاد قضیه رو کنترل بکنه، حالا اسمش الان یادم نمیاد، یه سری تستا رو دست و پا میذارن در واقع، برق مثلا برق خیلی ریزی وصل میکنن که ببینن مثلا چقدر گسترش پیدا کرده، اون تستا رو برام نوشت و ولی خب دیگه روند بیماریم رو در واقع روند درمان بیماریم رو من شروع کردم دیگه از اون تاریخ دیگه. در واقع اولش که من مواجه شدم با این خبر، خب خودم خیلی باختم، گفتم وای مثلا من مبتلا شدم به ام اس، خب هیچ شناختی نداشتم ازش، یعنی میگم همون تصویر ذهنی بودش که همسایه‌مون رو ویلچر نشسته بود ام اس اونه، یواش یواش خب شروع کردم سرچ کردن، صحبت کردن، تحقیق کردن، دیدم که نه ام اس مثلا براش یه سری داروهایی اومده که این داروها کاملا بیماری رو تحت کنترل قرار میده.
از محمد رضا پرسیدم که این ماجرا تصمیمش برای ازدواج رو تحت تاثیر قرار نداد.
در هر صورت اگر شما مثلا 100 درصد با این بیماری آشنا باشی، 1% ریسک داره که با یه فرد مبتلا به ام اس شما ازدواج میکنی. این رو باید مثلا کسایی که مبتلا به ام اس هستن و آدم‌های معمولی بدونن. این ریسکش به این معنی نیستش که بعدها ممکنه که برای طرف اتفاقی بیفته ها. این ریسک بابت این هستش که بالاخره اون آدم، به قول شما گفتی که بالاخره شما یه متفاوتی داری، بالاخره اون آدم یه تفاوتی هرچند ریز داره با آدم‌های معمولی. استدلالی که خانم من کردش خیلی قشنگ بود، گفتش که خب ممکن بود که مثلا بعد از ازدواج تو یه مثلا دور از جون مثلا تومور میگرفتی، سرطان میگرفتی، این دلیلی نمیشد که مثلا من حالا مثلا ازدواجم کردم مثلا میخوام جدا بشم. تصمیممونم گرفته بودیم، میگه مثلا تقریبا 2 ماه قبل از مراسم ازدواجم بودش که متوجه شدم، ولی خب این موضوع باعث نشد که تحقیقاتش رو نکنه و صحبتش رو نکنه. صحبتش رو کرد با پزشکا، متخصصا، با مشاوره، با همه این در واقع صحبت‌ها رو کرد، مشورتش رو کرد و بعد تصمیمش رو گرفت. یعنی عاقلانه تصمیمش رو گرفت، احساسی برخورد نکرد.
محمد رضا میگه که اطرافیانش اطلاع ندارن که مبتلاست.
من خب اطرافیانم خیلی مطلع نیستن که من مبتلا به ام اس هستم. چرا؟ واسه اینکه خب برم مثلا تو جمع دوستان بگم سلام علیکم، من امروز میخوام به شما خبر بدم من 5 سال مبتلا به ام اس هستم، این اتفاق تا حالا نیفتاده، مگر اینکه جایی احساس بکنم که این نیازه، این یه نوع کمک به طرف توی درست کردن افکارش، یا اینکه مثلا ببینم که یکی از دوستانم، یکی از آشنایانم، یا خودش یا فرد نزدیک به خودش مبتلا به ام اس شده و اون نگرانه. اونجاست که من این موضوع رو مطرح میکنم. به خاطر این موضوع خیلی من با آدم‌ها درگیر این موضوع نشدم که حالا مثلا منو درک بکنن یا میخوان منو درک نکنن، اما در همین حدش که افراد نزدیک به خودم، همسرم یا خانواده‌ام میدونن موضوع رو، در این حد بگم که خب یک فرد مبتلا به ام اس با یه فرد معمولی فقط یه جورایی فرقش در اینه که اون داستان خستگیه رو اون فرد که مبتلا به ام اس نیست نمیفهمه. یعنی وقتی که شما خسته میشین و یه خورده بی انرژی میشین، بگم بهتره، حالا خستگی شاید مثلا فقط بس خواب باشه، بی انرژیه، یه وقتا اینجوری میشه که البته اونم درمان داره، قرص داره، یه عالمه مثلا مکمل هستش که طرف بتونه مصرف بکنه، حالش خودش خوب کنه، یا درمانهای غیر دارویی. این رو یک فردی که غیر مبتلا هستش متوجه نمیشه. یعنی این مرزه به نظر من چیزی که میتونه مخرج مشترک همه مبتلایان به ام اس باشه این خستگی است. حالا توی یه سری افراد یه سری مشکلات دیگه هست که من خدا رو شکر تجربهش نکردم. حالا اینکه من تجربهش نکردم نمیدونم دلیلش چیه، واسه اینکه من فعالم، مثلا من خیلی سرم شلوغه واسه این موضوع و من خب بالاخره 10 سال به روانشناس مراجعه میکنم، روانشناس بالینی ها، نه حالا روانشناس های زردی که حالا الانم بحثش داغه دیگه، یه لیستی منتشر شده که آقا اینا روانشناس های زردن، اصلا نه مدرکی دارن نه، یعنی کلاس روانشناسی منظورم نیست، برم مثلا نمیدونم تحلیل رفتار متقابل و اینا، نه یه روانشناس بالینی که درمان بلده. من قبل از اینکه اصلا مبتلا به ام اس بشم داشتم مثلا میرفتم و همچنانم دنبال میکنم، یعنی شاید ماهی یه بار، 2 ماهی یه بار با روانشناس صحبت میکنم. این خودش به نظر من باعث میشه که خیلی از این علامتهای باطنی کم بشه، یکی فعال بودن من و یکی هم خب بحث همین روانشناسی که خودم رو شناختم، علائمم رو شناختم. سعی میکنم، نمیگم 100% تونستم، سعی میکنم که نذارم که این استراب و استرس به هم لطمه بزن. حالا تا چه حد موفق بودم یا نه اون یه بحث جداست، ولی میگم این فعال بودنه و این بحث روانشناسیه خیلی میتونه به آدم ها و توی این علامت باطنیشون کمک بکنه. ولی خستگی یه مخرج مشترکی که همه مبتلاهای به ام اس دارن، حالا زیاد و کمش متفاوته دیگه. برای من مثلا به نظر من جزء کماست تازه، ولی با این حال که حتی کمه، این مرز رو من احساس میکنم بین خودم و افراد دیگه. مثلا مثال بزنم، مثلا میریم سفر یه جای دیگه، من مثلا میبرم، بعد مثلا شاید آدم های دیگه بگن ای بابا چقدر تو تنبلی، چقدر مثلا این صفت ها رو به کار میبرن. شاید اونجا چون خیلی هم باز درگیر نیستم با جامعه در مورد این مرز، فقط در حد همین که اونجا مثلا یه احساسی بکنم، که اینا رو هم سعی کردم که خیلی مثلا جدیش نگیرم دیگه، چون اونا این من یه چیزی میدونم که اونا نمیدونن. بندگان خدا، شده مثلا یه مبتلای به ام اس سی بوده توی اطرافیانم، دوستانم دیدم داروشو قطع کرده. چرا؟ واسه اینکه رفته پیش طب سنتی، بعد طب سنتی بهش گفته که نه من درمانت میکنم و اینا، اونم داروشو قطع کرده. من بخاطر اینکه به اون کمک کنم برگشتم بهش گفتم که بابا من مبتلا به ام اس ام، اینجوریه اونجوریه، ولی دیدم تغییر ایجاد نمیشه. یکی از دلایلی که شاید نمیگم خیلی به آدم‌ها، میبینم که خیلی فایده‌ای نداره. جایی که ببینم فایده داره رو چرا قطعاً میگم بهش، یعنی میگم که این تغییر ایجاد بشه. ولی خب جایی که واقعا تغییر ایجاد نمیشه لزومی نمیبینم که بگم. اون موقع که آمپول رو میزدم 50% حال بدی من به خاطر اون آمپوله بود که فلانی تو مثلا این مشکل رو داری، هفته یه بار مثلا میخوابیدم تو تخت. بعد خب بالاخره ازدواج کرده بودم، بالاخره سری مسئولیت ها آدم داره، خانومم میومد، بعد خانومم میخواست به من کمک بکنه، بنده خدا نمیدونه چجوری کمک کنه، هی مثلا در تلاش بود که میگو بیا این کار رو بکنیم، بیا بریم مثلا دور بزنیم بیرون، بیا مثلا چند فیلم ببینیم، بیا مثلا این چای رو بخور. ولی تو تون 24 ساعت اصلا حوصله هیچ کسا نداری، دوست داری فقط بخوابی. بعد حالا فرض بکن یه سری از بچه ها یه روز در میون این آمپول رو میزنن، که من به خیلی هاشون گفتم مثلا این حال بد تو خیلی هاش نه به خاطر امس، که به خاطر این داروی مصرفیته. اگر شاید مثلا طرف آگاه باشه به این موضوع شاید بهتر بتونه این موضوع رو درک بکنه، ولی میگم این داروی خودش مثلا تشدید میکنه مثلا حال بده. خانواده مطالعه ندارن، الان هم هرچی من بهشون میگم باز یه سری نگرانی ها بالاخره پدر مادرم دارن، ولی تا یه اتفاق خیلی مثلا اتفاقی شد که من بهشون گفتم، یعنی دوست نداشتم بهشون بگم. الان باشه چرا مثلا میگفتم، الان اگه خانوادم در جریان نبودم بهشون میگفتم، ولی خیلی اتفاقی در واقع بعد تقریبا 2 ماهی که مبتلا بودم بهشون گفتم، ولی واکنششون خب قطعا خیلی ناراحت کننده بود دیگه. اونا هم شوک شدن، اونا هم دقیقا همون ذهنیتی که من در 6 سالگیم 7 سالگیم داشتن اونا هم داشتن دیگه، بیشتر از این که دیگه نداشتن. چون الان اتفاقی که افتاده دقیقا اتفاقی بر من افتاده تو جامعه، که حالا من خیلی به هرمه نمیگم، توی جامعه افتاده دیگه. مبتلایان به MS چون در 95% موارد علامت ظاهری ندارن به آدما نمیگن، آدما فقط کیا رو میبینن؟ اون 5% که علامت ظاهری دارن، مثلا طرف پاشو میکشه یا مثلا رو ویلچر نشسته یا مثلا دستش مثلا مشکل داره، میگن خب چرا مثلا فلان چجوری، یه پیگیری میکنه، طرف هم میگه آره مثلا من مبتلای به MS هستم، ولی این 95% رو نمیبینه.
مژگان 37 سال است. اولین حمله سال 1388 اتفاق افتاد.
اولین بار سال 88 من 2 تا حمله داشتم پشت هم. بعد همون موقع مشکوک به ام اس بودم، اما به دلایلی پیگیری نکردم و علائمم خودش از بین رفت، تا اینکه دوباره سال 94 مرداد ماهش بود که من یه حمله خیلی خفیفی داشتم که در اثر اون حمله عدم تعادل گرفته بودم. منتها من چون مثلا مامان خودم گوشه میانیش مشکل داره، فکر کردم که گوشه میانیه، رفتم دکتر رو به هم دارو داد و رفم نشد. بعد مثلا یه مدت بعدش یه حمله خیلی سنگین داشتم که دیگه اون موقع برام تشخیص ام اس گذاشتن. ببین، تو هر چقدر بگی که مثلا من بیماری رو میشناختم، باز هم وقتی که بهت میگن آره هست خیلی حس بدی داره، به خصوص این که من خیلی دکترم بهم بد گفت. خب من میدونستم که MS میگم، مثلا قبل از اینکه برم دکتر میدونستم این رو، ولی میدونی یهو یه وقفه در زندگیت ایجاد میشه، یه در ببین در کسری از ثانیه زندگیت به دونیم تبدیل میشه، یه شبی خوابیدی صبح بیدار شدی بعد یهو همه چی تغییر میکنه. تو تا دیروز داشتی زندگیتو میکردی، حالا دیگه بعد هر هفته آمپول بزنی، هی مثلا ممکنه دوره‌های حالت خوب باشه حالت خوب نباشه. من با وجود این که میدونستم، با دکتر خب خیلی بد به من گفت و من تو همون اتاق دکتر شروع کردم گریه کردن، ولی بعدش که اومدیم خونه خیلی زود خودم رو جمع و جور کردم. یعنی به جایی رسیده بود که ما اومدیم خونه، من و پدرم و مادرم رفته بودیم دکتر، بعد مامان بابام طفلی ها، مامانم گریه میکرد، بعد بابام عصبانی بود میدونید، مثلا همش گفت تو خیلی سختی کشیدی. حالا بابا مامانه میدونی دیگه، کلا مثلا دوستان بچه هاشون که فرقو باشن، بابام خیلی ناراحت بود. بعد کار به جایی رسید که من آمدم خونه، رفتم دست و صورتم و شستم، آمدم بیرون شروع کردم اینا رو دلداری دادن. اولش مثلا این مدلی بود که به کسی نگو، قایمش کن، اصلا در موردش حرف نزنیم. بعد من گفتم که نه خب یاد بگیریم هممون، چون قراره که با این زندگی کنیم دیگه مثلا ما بودیم مامان بابا مژگان، حالا اینم اومده دیفت، شما فکر کنید بچه جدیدی وارد خانواده شده، بعد بشناسیم خلق و خوشو. بعد دیگه کم کم خودم رفتم از منابع معتبرتر یاد گرفتم، بعد بلا فاصله رفتم قاطی جمعیت ام اس شدم، رفتم با انجمن برخوردم، تو برنامه ها شرکت کردم، یاد گرفتم، قشنگ متخصص شدم. بعد دیگه کم کم هرچی بلد بودم به مامانم یاد دادم و الان دیگه مثلا آروم شدن همشون.
مژگان میگه که به خاطر شرایطش از طرف بعضیا برخوردهای مناسبی ندیده.
یکی از سوالاشون مثلا اینه که خیلی اوضاع خطرناکه، خب حالا مثلا فرضاً اوضاع من خطرناک باشه، چه فرق با حال شما مثلا میکنه؟ میدونید؟ یا مثلا یه چیز دیگه ای که میپرسیدن اینه که حالا چون میدونی بیشتر مبتلایان به مثلا خانوم هم دیگه خانوم هستن، مثلا میپرسیدن که شما میتونید بچه دار بشید و بچه تو بخوای شیر بدی ام اس نمیگیره. میگفتن بابا مگه ویروسه؟ ام اس بیماری سیستم ایمنیه، چه فرق مثلا اون دیابت داره، این چه میدونم سرما خورده، اون یکی بیماری پوستی داره، اینم ام اس، خیلی فرق خاصی نداره. متاسفانه عموم مواقع جدی گرفته نمیشه، نه فقط اینکه حالا حمله ها، همه چی. ببین مثلا خب من الان یک سری علائمی دارم، مثل اینکه صبح که بیدار میشم پاهام خیلی سنگینه، با اینکه من مشکل حرکتی هم ندارم پاهام خیلی سنگینه و برام واقعا قرارهای صبح زود خیلی سخته، با اینکه خیلی هم آدم سحرخیزی هستم. بعد مثلا وقتی میگم که مثلا 8 صبح قرار نذاری، میگم برو بابا تنبل، در صورتی که من نمیتونم خود توضیح بدم من اون ساعت صبح وضعیت پاهم چقدر سنگین و آزاردهنده است و من واقعا برام سخته که بخوام تا اینا رو میدونی دو نوبت من باید بیدار شم، یه نوبت الان که خودم بیدار میشم، یه نوبت پاهم باید بیدار بشم، خب اینا دیرتر بیدار میشن، مثلا سنگین ترن، خسته ترن. یا اینکه مثلا وقتایی که دست و پام گزگز میکنه، خب من چجوری باید گزگز دست و پام به دیگران نشون بدم؟ داره اذیت میکنه منو ولی من نمیتونم نشون بدم. یه سری علائم این مدلی فارغ از حمله. یا مثلا ببین دیگه سردرد، همه سردرد میگیرن تقریبا دیگه، وقتی سردرد میگیری میتونی اون میزان دردتو به کسی نشون بدی؟ نه. ولی آیا میتونم مثلا میشه انکارش هم کرد که تو درد نداری؟ والا بود داری که داری میگی دیگه. یا مثلا توی ام اس یه موضوعی هستش که تقریبا همه بچه های ام اس این نکته رو دارن، اونم خستگیه. ما یه خستگی های عجیبی رو تجربه میکنیم که بقیه اون حالت رو تجربه نمیکنن. چرا میگم بقیه اون حالت رو تجربه نمیکنن؟ واسه اینکه من از بدو تولد با ام اس متولد نشدم، من در 30 سالگی ام اس گرفتم، پس من خستگی قبل از ام اس رو هم تجربه کردم. به جرئت میتونم بهت بگم خستگی که ام اس داره اصلا قابل مقایسه با خستگی عمومی نیست. مثلا ممکن تو شب بخوابی صبح بیدار شی بعد واقعا نا نداشته باشی بیدار بشی، اصلا انرژی نداشته باشی، بعد وقتی که مثلا من به یک کسی میگم خستم، میگم ما هم همیشه خسته ایم. بابا خودتو لوس نکن دیگه، چقدر تنبلی. بعد آدم دیگه نمیدونه مثلا میدونی یهو دهنت بسته میشه که حالا چی بگم دیگه، من چه توضیحی بدم. از همه اینا جذاب‌تر این بود که یه دفعه یه آقای اومد به من پیام داد که خواهرم ام اس اصلا چیز سختی نیست، شما با مولانا درمانی میتونی ام اس تو درمان کنی. خب ببین دیگه نمیدونی، واقعا هم میدونی که این آدم نیت بدی نداره، هم از اون طرف خب آزارت میده، از یه طرف دیگه هم میگی که حداقل مثلا من میگم ببین چقدر اوضاع خرابه، واقعا آدم داره ام اس حرف زد. چیزی که من رو خیلی ناراحت کرد توی این چند سال این بود که خب میگم من پدرم مبتلا به کانسر شد و از دست رفت. خب حالا من خودم هم ام اس دارم و یه نفر اومد به من گفتش که شما هم چیزی دار، مثلا با شوخی خنده شما هم ژنتون معیوبه ها. گفتم چرا؟ گفت آره دیگه، تو که مثلا ام اس داری، پدرت که مثلا در اثر سرطان فوت کرد. و من واقعا ببین هیچی نتونستم، من که همیشه مثلا جواب تو آستینم دارم، واقعا نمیدونستم چی باید بگم. اینم هست مثلا فکر میکنن که یا تو یک تاوان گناهی داری میدی، یا مثلا یک عیبی در وجود تو هست، میدونی یک نقصی هست با تو که این یک چیز شوم از تو به نسلهای بعدیت هم منتقل میشه. و خب این آزاردهنده است، چون تو انتخاب که نگردی ام اس رو، حالا پیش اومده، اتفاق افتاده.
از مژگان پرسیدم که این شرایط تأثیری روی روابط عاطفیش داشته؟
اون زمانی که تازه مبتلا شده بودم، قبل از اینکه در واقع بیماریم دیگه خودش رو نشون بده، نمیدونستم هنوز، یک نفری بود که در واقع برنامش ازدواج بود. خب و اصلا رفته بود با خانوادش صحبت کرده بود و خیلی وقت هم بود که مثلا من میشناختمش و اینا. در همین گیروداری که ایشون دیگه رفته بود مثلا با خانوادش صحبت کرده بود و اینا، من بیماریم شروع شد. یه مقدار صبر کرد، وقتی که برای من تشخیص قطعی گذاشتن دیگه جواب منو نداد. خب من همون زمانی که من مبتلا شدم بهش گفتم که ببین من میدونم که به هر حال یه همچه اتفاقیه و شما ممکنه دیگه این انتخابت نباشه، من برات این حق قائل میشم. خب ببین من براش این حق قائل شدم، ولی لزومی نداشتم از زشت با من برخورد بکنه. که بعد برگشت من گفت من فکرم تو میمیری. من گفتم آنه مثلا فرضم اگه من قرار بود بمیرم، خب چه طرز برخورد بود؟
متین بعد از آزمون کنکور و تو سن 19 سالگی متوجه شد که مبتلاست، نزدیک به 8 سال پیش.
من یه حمله خیلی شدید داشتم که منجر به فلجی یه طرف بدنم شد، که حالا اون فلجی دلیل برای این شدش که حالا ما پیگیری بکنیم و متوجه بشیم که یه همچین مشکلی هست. به نظر من مهمترین قسمت زندگی هر شخصی که مبتلا میشه مواجهه با بیماریشه. دکتر من به من گفتش که لاکچریا و پولدارا بنز اس دارن، شما ام اس داری. خب این خیلی تفسیر جالبی بود که هم که قوپ اون مریضی میشکنه، هم که خب پذیرشش برای من راحت تر خواهد بود به عنوان بیمار. من خب اولش خیلی ناراحت شدم، چون واقعا خودم آدم پر انرژی بودم و این ور اون ور خیلی شیطون بودم به اصطلاح. بعد که دیگه یهو این اتفاق افتاد نشستم فکر کردم، گفتم خب میتونست بدتر باشه، میتونست یه نتیجه خیلی بدتر داشته باشه، ولی خب الان که اینطوریه کسی از ام اس نمرده، خب پس این خیلی موضوعاتی نیست. من مادرم میخورده سخت بود برای شرایط، حالا به واسطه اینکه خب خیلی وابستگی داشت به من و اینطور موارد، ولی خب پدرم چون خب توی محیط بیمارستانی کار میکنن و آشنا بودم با این موضوع اوکی بودن. من خودم خیلی سریع محل انکار گذشتم و محل پذیرش رسیدم و خب خانواده بعد از اینکه دیدم من خودم با این موضوع اوکی هم، خانواده هم کنار اومدن. اون اوایلش که خب به خصوص مادرم تاکید داشتن که کسی متوجه نشه، توی اینستاگرام نذار، کسی نفهمه و اینها، ولی خب به مرور دیدم که خب خیلی موضوع خاصی نیست که ما بخوایم پنهون بکنیم و کسی نفهمه. به خاطر همین دیگه من خودم تو اینستاگرام پست گذاشتم و خب دیگه اونجا همه متوجه شدن دیگه. حتی تو این بین متوجه شدم که چند تا از دوستام هم مبتلا بودن و من نمیدونستم. کامنت ها در کل میتونم بگم همه کامنت های مثبتی بود.
از متین پرسیدم که شرایط شغلیش چطور پیش رفت.
من توی شرکتی کار میکردم که بین‌المللی بود، یعنی مدیرای ما چینی بودن. من به واسطه حالا این بیماری که داشتم که عنوان نکرده بودم اون تایم، چند روز مرخصی گرفتم و بعد از این مرخصی که حالا یه مقدار طولانی شد نیومد روش 7 روز دیگه، من گفتن که ما نمیخوام با شما ادامه همکاری بدیم و اینها. بعد خب یکی از مدیرای ما میدونست، یعنی من بهش گفته بودم که من همچی شرایطی دارم، انتقال داده بود، گفته بودن که ما ترجیح میدیم با یه آدم سالم همکاری بکنیم. من خیلی ناراحت نشدم، چون خب آدم از روی ندونستن یه چیزی ممکنه یه کامنت هایی بذاره که خب خیلی اوکی نباشه، ولی خب از این ناراحت شدم که به خاطر این موضوع. من که اینقدر راندمان کاریم خوب بوده، گفتم ما فقط به خاطر اینکه میخوایم با یه آدم سالم همکاری بکنیم دیگه نمیخوایم با شما همکاری بکنیم. این یه مقدار ناراحت کننده بود برای من.
متی میگه که با خانوادهش بعد از ابتلا چالش داشته سر سبک زندگیش. اونا نگرانن که این سبک زندگی روی بیماریش تأثیر بذاره و به خاطر همین مدام بهش تذکر میدن.
من خوب خانوادم اوائلش که از کاه کوه ساخته بودن قشنگ، یعنی فکر میکنن کامل مثلا الان همه چی باید تحت کنترل باشه، همه چی باید سر تایمش انجام بشه. من خب چون خودم با مشورتی که با دکترم داشتم، صحبتی که کردم، گفتن که مثلا میشه یه مقدار به جای اینکه خیلی گوشه دار برخورد کرد با زاویه خورده مثلا ملایم‌تر برخورد کرد باشه اینها، ولی خب سعی کردم یواش یواش جور خودم رفتار بکنم که خانواده‌ام به همین سمت کشیده بشن که اونا یه مقدار سهل‌نگری توشون بیشتر باشه.
ازش پرسیدم که در مورد دسترسی به دارو مشکلی نداره؟
دسترسی به دارو که خب داروخونه مشخص هست، ما میتونیم با نسخه که داریم بریم بدون مشکل دارمونو بگیریم، ولی از بابت هزینه ها یه مقدار هزینه ها خب خیلی بالا رفته. یعنی چیزی که مثلا ما قبلا میگرفتیم و چیزی که الان داریم تهیه میکنیم خب خیلی اختلاف قیمتی داره. ببینید مثلا خب یه اختلاف خیلی زیادی یهو به وجود اومد. مثلا ما دارو رو تقریبا میگرفتیم 200 خورده‌ای 100 خورده‌ای یهو شد با بیمه 600 خورده‌ای. خب این جهش رو به بالا خیلی زیاد بود، این کاملا به نظر میومد. این یه خورده بحث این جهشه اذیت کننده بود. خب دیگه الان چاره نیست دیگه، باید تهیه کنیم.
متینم میگه که دیگران درک چندانی از خستگیش ندارن.
من نمیدونم چقدر با ارمس آشنایی، یه دفعه خسته میشیم ما، یعنی اصلا داریم پیاده روی میکنیم، من احساس بکنم 10 ساله دارم میدوام اینجوری خسته میشیم. و خب من میگم بچه میگم با چقدر تو اذیتی مقدار رفتن اینا، ولی خب پس شده که من انرژیم از اونا خیلی بیشتره، یعنی فعالیت هم تو طول روز بیشتره، خیلی بیشتر از اونا کار میکنم، خیلی بیشتر از اونا حالا ممکنه که فعالیت بدنی داشته باشم تو هین کار. ولی خب این مشکلی هست که برای ما به وجود میاد، یعنی ممکنه تو هین کاری که داریم انجام میدیم یهو با افت لول انرژی مواجه بشیم. به خاطر همین یه خورده بچه حالا من خدا شکر دوستام خودم یه جوری رفتار کردم که مثلا هر چیزی که گفته میشه تو جنبه فان میگن، مثلا میگم که تو هم که هر دفعه میبینی خسته ای حال نداری، اینطوری با خنده، اینکه نه اینکه بخوان اذیت کننده باشه این موارد.
یه بار یکی ازم پرسید که هیچ وقت به این فکر کرده که یه روزی مجبور بشی از ویلچر استفاده کنی؟ بهش گفتم نه، و به خاطر اینکه به نظر من انقدر زندگی ناپایداره که به هیچ چیز نمیشه فکر کرد و نمیشه هیچ تضمینی برای هیچ چیزی داد. مگه این همه آدمی که تو دنیا دارن از وسایل کمک حرکتی استفاده میکنن ام اس داشتن؟ خیلی هاشون هستن که در اثر حادثه مجبور شدن که از حالا ویلچر، واکر یا هر وسیله کمک حرکتی دیگه استفاده بکنن. وقتی انقدر زندگی ناپایی داره چه لزومی داره من به همچین چیزی فکر بکنم؟ اگه یه زمانی پیش اومد این شرایط که مجبور بشم از ویلچر استفاده کنم، منم مثل میلیون ها آدم در جهان که یاد گرفتن چطور با این وسیله زندگی کنن و چطور ویلچر بخشی از زندگی و خودشون و عضوشون شده، من هم یاد میگیرم که چطور با ویلچر زندگی کنم. اگرم که همچه اتفاق نیفتاد، خب همین چیزی که الان دارم زندگی میکنم و بلدم دیگه، برای چی باید پیشا پیش اصلا ذهنم رو درگیر یک همچین موضوع مبهمی در آینده بکنم؟
این 43 قسمت رادیو مرز بود. ممنون که تا اینجا همراه بودید و روایت‌های مختلف رو درباره MS شنیدید و از گروه کلی، گلنوش و کیارش عمرانی هم ممنونم که موسیقی شروع و پایان پادکست رو ساختن. مرضیه، خرداد 1401.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.